علی ای شاه بنایت که تو آید خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز حضر به بهانه گدایی طلبم تو راز حضر به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیبایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیبایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی میرم آن که بشکنم هست که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهار آفرین. بهار آفرین را هزار آفرین. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اهالی شبکیه جهانی ولایت، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ در هر کجا که هستید امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید و دلهاتون بهاری بهاری باشه. عزیزان ایرانیمون در گوش و کنار میهن اسلامی ایران و عزیزان فارسی زبانی که در کشورهای دیگه در قاره‌های دیگه ما رو تماشا میکنن، به شما هم خالصانه ترین سلام و درود و ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم. عیدتون مبارک باشه انشالله و امیدوارم که کانون خانواده هاتون گرم 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 باشه. این چند روزی که از عید گذشته حتما رفتید به دید و بازدید و صله رحم رو به جا آوردید، انشالله که به همتون خوش گذشته باشه و اگر هم تا الان احیانا کوتاهی قصوری صورت گرفت و نرفتیم به دیدن هم دیگه، خدای نکرده کدورتی در دلمون هست، حتما در این رستاخیز بهار و طبیعت این بدی ها رو از دلمون بیرون ببریم و بریم و انشالله زندگی هامون سرشار از نور و معنویت باشه به برکت اهل بیت عصمت و طهارت. برنامه حبل المتین رو با افتخار در غیاب همکار عزیزم آقای محسنی امشب هم من توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم و شب جمعه هم هست، شب رحمت، شب مغفرت هست، فردا هم که روز جمعه و متعلق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، در همین ابتدای برنامه دل جانمون رو مصفا میکنیم و خانه های دلمون رو معطر به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نمیدونید این ذکر چه حالی به دل و جان انسان میده وقتی که اون رو بر زبان جاری میکنیم و وقتی که این عشق و محبت و ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این دلها موج میزنه دیگه چه میکنه این ذکر نورانی و با فضیلت. همونطور که میدونید کارشناس عزیز برنامه حبل المتین حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و ایشون مثل همیشه پرتوان و پر انرژی آمدن تا یک برنامه بسیار جذاب و با هدف رو انشالله تقدیم حضور شما بکنم. من هم توفیق دارم شاگردی این بزرگوار رو در این برنامه خواهم داشت. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، عید شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و امیدوارم از خدای متعال این سال را اولا سال فرج حضرت ولیعصر ارواح نافدہ قرار بدهد ان شاء الله و سال خوشی و مبارکی باشد برای همه بینندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. وقتی برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه روز عید نوروز هدیه آوردند، حضرت سوال کرد این چه مناسبتی است؟ عرض کردند یا علی الیوم نوروز، امروز روز نویست، نوروزه. حضرت فرمود اسن اولنا کل یوم نوروز، هر روزتان نوروز باد. یا شاید به تعبیر دیگر امیرالمؤمنین هر روزتون نوروز باشه، باز برای ما از این هدیه ها می آورید یا نه؟ در این رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی جلد 3 صفحه 300 حدیث 4073 نقل میکنه. در روایت دیگر باز از حضرت امیر سلام الله علیه است، مستدرک وسائل جلد 6 صفحه 154 حدیث شماره 6679 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الیوم لنا عیدون و غدن لنا عیدون، امروز که نوروز است برای ما عیده، فرداها هم برای ما عیده. کل یوم لا نعس الا فی فهو لنا عید، هر روزی که ما خدا را معصیت نکنیم اون روز برای ما عید هست. در روایتی که امام صادق سلام الله علیه به معلب ابن خنیس فرمودن، فرمود روز نوروز روزی است که اخذ فیه النبی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین العهود به غدیر خم. در این روز نوروز خدای عالم از مردم برای امیر المؤمنین عهدی بر ولایت و امامت گرفت، فاقر رو لهو بالولایه، و مردم هم اعتراف کردن بر ولایت و امامت حضرت. فتوبا لمن ثبت علیها، خوشا به حال کسی که بر ولایت علی مستقر و دائمی بماند. ولویل لمن نکثها، وای آتش جهنم بر اون افرادی که بیعت علی را و ولایت علی را نادیده بگیرن. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ العاملی جلد 8 صفحه 173 حدیث 10339. و خب معمولا در منازل ایرانیان معروف از هفت‌سینی، حالا ما کاری نداریم این هفت‌سین از کجا آمده و داستانش و فلسفهش چی هست، ولی ما خیلی دوست داریم که البته ما برنامه ویژه‌ای نداشتیم و صلاح هم ندیدیم بر اینکه برنامه خاصی داشته باشیم، چون غالب کارشناسای ما در مسافرت یا در مشهدن، بعضی ها در عتبات عالیات هستند، بعضی از دوستانمون در مکه مکرمه هستند. ولی من دوست دارم که انشاءالله عزیزان ما که خلاصه سفره هفت‌سین چیده اند، این هفت‌سین قرآنی را هم مورد توجه قرار بدهند. در 7 آیه که با سین شروع شده، آیه اول سوره صافات آیه 79 سلام علی نوح فی العالمین، درود بر حضرت نوح در میان جهانیان. در آیه 109 سوره صافات سلام علی ابراهیم، دومین سین. سومی در آیه 120 از همین سوره صافات سلام علی موسی و هارون. و سین چهارم قرآن، سین به قول هفت سین چهارم، سلام علی آل یاسین، که مراد از آل یاسین آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. با سوره صافات آیه 130. پنجمی از سوره صافات بریم بیرون، سلام هی حتی مطلع الفجر، که مربوط به سوره قدر است که دیگه عزیزان به قول دارن. سوره یاسین آیه 58 که انشاءالله امیدواریم همه عزیزان ما این بشارتی باشد، سلام قولا من رب الرحیم. آیه هفتمین خلاصه حفصین قرآن سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین، اشارتی برای همه دوستداران اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین که انشاءالله این هفت آیه را در ذکر مبارکشون باشد، مخصوصا آخرین آیه که وقتی بهشتیان وارد بهشت می شوند و مستقر می شوند ملائکه به استقبالشون میان میگن سلام علیکم، سلام و درود بر شما، طبتم خوشا به سعادتتون، در دنیا تجارت خوبی کردید و در آخرت هم به درجه ورود به بهشت نائل شدید. فدخلوها خالدین، دیگه از بهشت بیرون رفتنی نیست، تا ابد و در جاودانه از این نعمتهای بهشتی استفاده خواهید کرد. سوره زمر آیه 73. انشاءالله ما امیدواریم دوستان اهل بیت به این حفصین قرآنی هم انشاءالله توجه داشته باشند.
خیلی ممنون هستم حضرت استاد. این حفظ سلام خدا، امیدواریم که حفظین زندگی همه دوستان بیننده باشه. عجب هدیه قشنگی رو به ما دادید. بله. دست شما در نکنه. پس فکر میکنم این روزها حتی باید این جمله رو به زبون آورد که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین.
هم بله که شما بله فرمودید. بله در روی شکی نیست.
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم هستم دوستان بیننده از نگاه های مهربان شما، از توجه و عنایتی که به ما دارید به برنامه حبل المتین شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکر هستیم و با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. حضرت استاد، در چند روز گذشته یکی از این شبکه های وهابی که مرتب البته اینها تلاش میکنن، کوشش میکنن یک جوری شبهه وارد بکنن به واقعه قدیر، این شبهه رو وارد کردن که عید قدیر خم اصلا در فصل زمستان اتفاق افتاده و خیلی هم شدید مانور دادند و سعی کردند که ذهن بیننده ها رو متوجه این موضوع بکنن. میخوایم توضیحات بیشتر رو بر رفع این شبهه و توضیحات کامل رو از زبان شما بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خوب این حضرات وهابیون همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید خلاصه بیکار نیستن، هر روزی یک بساطی رو پهن می کنند و هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. یک روزی همین کارشناس این شبکه‌شون به تعبیر شما نعسل عصر ما مقاله می نوشت برای شما عرض کنم تو بعضی از این سایت ها. بله، قدیر سیاه ترین روز تاریخ، یک سری خزعبلاتی و برای شما عرض کنم مطالب بی اساس و فحش و اهانت و یعنی من این مقاله رو خواندم از سر تهش یک دو تا صدر انسان بتونه مطلب در بیاره بیرون که آقا این حرفی هم برای زدن داره نبود. البته ما همون سال این رو در مدرسه فیضیه که روزای پنجشنبه برنامه داشتیم پاسخ به جدیدترین شبهات وهابیت اون زمان عرض کردیم. حالا تو این روزهای اخیر ظاهراً آقایان کشف جدیدی کرده اند بر این که بله اینها که می گفتن قدیر در تابستان صورت گرفته در هوای گرم، من باز همون تعبیری را که همیشه داشتم که اولا یک روایت ضعیف مرسل پیدا کنن که بگه آقا در کتابهای شیعه یا سنی که آقا قدیر روز تابستان بوده.
بله.
قدیر تابستان بوده. من نمیدونم این دروغ گفتن برای اینها عادت شده، این دروغگویی رو از اجدادشون بنی امیه بی ویژه معاویه به ارث بردن، حالا دیگه نمیشه کاری کرد، خلاف این باشد خلاصه جای گلایه دارد. و اینها کاملا این برنامه هایی را که تنظیم می کنن، بله این برنامه‌ای که ردیف می کنند اینها این رو انشاءالله ما مفصل خدمت دوستان مطرح خواهیم کرد و جواب خواهیم داد بر اینکه این به چه نحوی هست اینها. این حضرات من عوض میخوام این
موبایلیم داره
بله زنگ خودیم داره
از این اتفاقا پیش میاد تو برنامه زنده جا
من معمولا موبایل تو چیز نمیارم ولی یه مداری اشتباه شد اینها. بله خب این آقایان ظاهرن کشف جدیدی کردن، خیلی هم روش دارن مانور میدن. این که دارن میگن تابستان بوده، خب یک روایت ضعیفی، یک قول ضعیفی که بابا قدیر در تابستان صورت گرفته. ثانیاً این آقایان اومدن به مناسبت این که قدیر روز 28
آقا میکروفونم درست کنیم که آره صدا به خوبی دریافت بشه. دست شما دارن کنم
خواهش میکنم. این حضرات گفتن بله 28 اسفند بوده، 29 اسفند بوده، اون زمان زمستان هوا گرمه. خب اولا بر این که 28 و 29 آخر زمستان اوائل فروردینه، همون روز دوستان ما همون برنامه که شما داشتید بله. تقریبا هوای مکه بالای 36-37 درجه بوده
بله. همون لحظه
بله. همون لحظه آقایان چیز رو گرفتن و ما هم تماسی هم که داشتیم با دوستان در مکه، اونها هم از گرمای مکه، حتی یک هفته قبل بود من با یکی از این دوستان تماس داشتم در مکه، تقریبا 8-9 مانده به عید بود، اونها هم از گرمای اونجا مخصوصا وقت ظهر گرمای 37-38 درجه. این آقایان یه مقدار من نمیدانم چیه قضیهشون، چه مرضی دارند اینها، چه عنادی با امیر المؤمنین و این نفاقشون رو خلاصه میخوان هر روزی به یک نوعی
نشون
بدن و برای مردم به نمایش بگذارن. و ثالثاً این آقایان آمدن بحث قدیر را، مراسم قدیر رو شمسی گرفتن. من از این آقایان سوال میکنم آیا این کار بدعت نیست که انسان بیاد یک برنامه‌ای که مربوط به قمری است در شمسی قرار بدهد؟ این آقایان وقتی میخوان به شیعه حمله کنن و بگن شیعه بدعت گذاره، حتی میگن مثلا جشن ازدواج بدعته، چون جناب عمر ابوبکر برای خودش جشن ازدواج نگرفته، نمیدونم جشن تولد بدعته چون خلفای راشدین برای بچه‌هاشون جشن تولد نگرفتن، به ما بگن آیا حضرات خلفای راشدین جناب ابوبکر و عمر یکی از مراسم مربوط به سال قمری را تبدیل به شمسی کرده یا نه؟ خب این آقایان که آمدن قدیر را در شمسی فصل فروردین گرفتن، انشاءالله امیدواریم چون هر بدعتی باید دیگه تنظیم بشه. جناب خلیفه دومم که دیگه تکلیف آقایان روشن کرد و اون کل بدعت زلاله و کل زلالت فنارشون در قضیه تراوی گفت هذه بدعتون و نعم البدعه، معلوم شد که یک بدعت خوبی هم داریم. یعنی در حقیقت پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله. حالا ما نمیدانم که این آقایان بیان بگم مثلا زنای حسنه داریم و زنای سیئه داریم، چون بدعت رو تقسیم بندی کردن به حسنه و سیئه. حالا آدم کشی رو درست کردن، آدم کشی سیئه اگر یک دفعه شیعه خطا کند و یک کاری انجام بدهد این، ولی اگر خودشون بخوان آدم بکشن این میشه آدم کشتن حسنه دون، و من یقتل مؤمنن متعمدن دیگه کار نمی کنه. حالا ما منتظریم که یک روزی بیان بگن زنای حسنه، قمار حسنه، دزدی حسنه، لواط حسنه، که البته این را آقایان یه مقداری به قول قایمکی تو کتاباشون آوردن که تا علمای ما، گزات ما، فقهای ما گرفتار بودن، اونم لباد حسنه بود، اشکالی نداره. بله چون دیگه کل بدعت زلاله دیگه به قول برنامش به هم ریخت. امیدواریم که اینها انشاءالله سال آینده، ما یه تقاضایی داریم همونطوری که امسال 18 ذی‌الحجه را آوردن به شمسی به عید آوردن، این آقایان اعلام کنن و اولوالامرشون هم که خب اشکالی نداره، چون دیگه کاملا اختیار تام داره. جناب مفتی اعظم عربستان سعودی هم گفت که المفتی یقوم مقام النبی، قائم مقام پیغمبره. خب جناب اولوالامرشون ملک عبدالله یک فتوای صادر کنه که سال آینده مراسم حج هم مثلا 18 اسفند باشه، یعنی روز 18 اسفند یا 19 اسفند برن عرفات، مثلا قمری نداشته باشن، چون دیگه سد بدعت‌ها شکسته شد، حالا فرقی نمی‌کنه. حالا سال آینده ببینیم چه کار می‌خوان بکنن که واقعا اینقدر عرضه و شجاعت دارن که مراسم حج را هم چون وقتی 18 ذی‌الحجه آمد شمسی 29 یا 28 اسفند شد، بعد مراسم حج هم عرفه هم یه مقداری تنظیم بشه، بعد یواش یواش ماه رمضان هم ببینن سال دوم هجری که
شمسیش
که بعد شمسیش که اونم بندازن به فصل پاییز که مردم راحت بشن دیگه. این مفتیانشون فتوا داده بودن مثلا این سال ماه رمضان گذشته آقایانی که در منطقه گرمسیری زندگی میکنن روزه گرفتن برای اونا واجب نیست. بله، اینه فتوا دادن، فتواشون رو سایت ها هست، بودن در مناطق گرمسیر روزه واجب نیست بر مردم. حالا امیدواریم که این آقایان زمستان
ماه خراب کردن از
آقا، بله دیگه
کلی کفاره پول دادن،
بله دیگه، حالا اون روزه برای شما شدم یک روز آخر ماه رمضان رو عید اعلام کردن، بعد خود جده رصدشناسان و برای منجمینشون اعلام کردن قطعا دروغ بوده، اول گفتن ما کفاره همه را میدیم، بعد اومدن این کار کردن، یک خلاصه به دبستان بین آقایان مفتیان و آقایان خلاصه رصدشناساشون بوده و خلاصه یک طور ماسمالی کردن. ولی ما یک تقاضایی داریم، تقاضای عموم وهابی هاست، عموم اهل سنته که بیان ماه رمضان رو شمسی کنن دیگه، اینطور ماه رمضان نچرخه، چون این روزها ماه رمضان تابستان هست و در بعضی از کشورها 16-17 ساعت روزه. مثلا ما بعضی از این منصوبین در فرانسه بودن بودن ما 17 ساعت روزه داریم، اگر این رو بندازن به پاییز دیگه روزها 7 ساعت 8 ساعت بیشتر نیست و من گمانم مردم خیلی از اینها راضی خواهند شد و تلسم شکنانشون خیلی بیشتر میشه یقینا، افرادی که برن وهابی بشن، چون به قول برای این افراد تلسم شکنان نه دین مطرحه، نه خدا مطرحه، نه سخنان پیغمبر مطرحه.
بله.
برای اینکه صداشون از یک شبکه نفاق پخش بشه تحت عنوان تلسم شکن، این رو من قول میدم بهتون که اگر همچه کاری بکنن خلاصه ما هم زنگ میزنیم اونجا و بگیم آقا ما هم جز تلسم شکنا هستیم، حالا روزها تلسم شکن میشیم، شبها برای شما عرض کنم صف شکن و خط شکن. علی‌ای حال نگر این آقایان همچه کاری بکنن، به نظر من کار خیلی خوبی کردن، مشتری زیادی پیدا کردن، قطعا مشکل مالی هم نخواهند داشت، یعنی ماه رمضان رو بیارن به شمسی به نظر من یک خلاصه تجارت خوبیه، یعنی بخوام دین فروشی هم بکنن وسیله خوبیه، دنیا فروشی هم بکنن وسیله خوبیه، آمار تلسم شکناشون هم ببرن بالا، من به نظرم چیز خیلی خوبی خواهد شد. حالا دیگه آقایان والامر الیهم. اما این که میگن هوا گرم بوده سر مردم کلاه گذاشتن چنین بوده، خب دوستان ما هم در برنامه کلمه طیبه خب این مطالب رو آوردن، خب شما به جای اینکه بیاید به شیعه اعتراض کنید، این روایت هایی که خودتون دارید در رابطه با بحث گرمای هوا در برای شما عرض کنم زمستان، خب این روایت ها رو بیاید حل کنید، جواب بدید به این روایت ها. اگر دوستان مانیتور من رو زحمت بکشن بدن به آنتن ممنون میشم. بله ممنون. خب این کتاب مسند احمد ابن حنبله، کتاب کافی هم نیست و کتاب تهذیب بهار هم نیست که بگن آقا زباله ها و امثال این هست. ایشون از زید ابن ارقم نقل میکنه که ما در وادی خم پیغمبر اکرم دستور داد به نماز ظهر و خطبه خواند و ظل لرسول الله به ثوب علی شجره ثمره من الشمس، به خاطر گرمای هوا و تابش خورشید برای پیغمبر یک سایبان درست کردند. خب اگر چنانچه واقعا اونجا مثلا هوا سرد بوده، زمستان بوده، معمولا در زمستان کسی سایبان درست نمی کنه و دوست دارن در برابر آفتاب قرار بگیرن. خب این مسند احمد جلد چهارم صفحه 372، فضائل الصحابه باز احمد ابن حنبل جلد دو صفحه 597. خب این رو بیان آقایان جواب بدن. روایت بعدی روایتی است که جناب طبرانی در معجم کبیرشون جلد پنجم صفحه 171 آورده، از زید بن ارقم هست که میگه خرج نامه رسول الله تنتهینا الى قدیر خم.
بله،
رفتیم به قدیر خم که رسیدیم، امر به دوحن فکسح فی یوم ما اتا علینا یوم کان اشد حرن. طبعا اینجا غلط حرن نوشتن. پیغمبر اکرم به ما دستور داد که خلاصه یک خیمه ای بزنیم. دو مولا خیمه بزرگی است که برای شما عرض کنم از موی بز و این شتر درست میشه. فکسها، اونجا هم که خار این چیزها بود و درخت اینها رو خلاصه ما همه را تمیز کردیم. میگه ما اتا علینا یومون کان اشد و حران من، ما گرماتر از اون روز ندیده بودیم، یعنی در عمرمان گرما گرمترین روزی که ما دیدیم روز عید قدیر بوده. این آقایان به جای عربده کشیدن و داد بیداد و رفتن، و برای شما عرض کنم حالا ما که خبر نداریم واقعا رفتن قسمت منطقه قدیر غیره، دوستان ما خودمانم هر چی خواستیم گفتن منطقه ممنوع است، اجازه ندادن کسی از دوستان ما به منطقه قدیر بره که در کنار جحفه است. ولی خب اینا دیگه مشکلی ندارن چون دستشون با دست عرب دولت سعودی یکی هست. و خب این آقا که رفته اونجا داره گزارش میده، به جای این وراجی کردن و حرفهای نادرست گفتن و فحش و اهانت، بیاد این روایت ها رو جواب بده. این که دیگه در کتاب بهار که نیست که بگن آقای بهارون انواره. معجم کبیر طبرانی جلد پنجم صفحه 171، همین عبارت رو آقای حاکم نیشابوری در مستدرک میاره و میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. آقایان نگن که بله فلانی روایت های ضعیف و نمیدونم آشغال هایی کتاب های ما رو میاره به رخ ما میکشه. حالا اگر شعبده بازی هم میکنیم، این وسیله شعبده بازی ماست. و یکی از این دوستان چند روز قلب کتابخانه من اومده بود، من حدود نزدیک 37,000 جلد کتاب دارم، گفت واقعا اینا حق دارن میگن فلانی شعبده بازی، این وسیله شعبده بازی، من نزدیک 12,000 جلد کتاب اهل سنت دارم. گفت خلاصه این آقایان که میگن فلانی شعبده بازی اسباب شعبده بازی، شما عمدتاً کتاب های اهل سنتی، اینم برنامه است آقا جان، این وسیله شعبده بازی چیکار کنیم دیگه، بهتر از این از دستمون ساخته نیست. خلاصه یک کسی باید بره خلاصه اشکالات بنی اسرائیلی به قدیر خم بگیره، برای شما عرض کنم فحش و اهانت و جسارت کنه، یک نفرم بیاد شعبده بازی کنه، ما از دستمون غیر از این ساخته نیست. وسیله شعبده بازی ما هم دوستان کتاب های آقایان اهل سنت، اونم با سند های صحیح، که حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. و جالب تر از اینها عبارتی است که جناب آقای تفتازانی از استوانه های کلامی اهل سنت ازش به عنوان فارس میدان کلام تعبیر میکنن. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من ممنون میشم. بله، ایشون نقل میکنه در رابطه با حجت الوداع که روز صاف آفتابی بود، حتی ان الرجل لا یزع رداءه تحت قدمی من شدت الحر، میگه به قدری هوا گرم بود داغ بود، صحابه عباشون رو زیر پاشون قرار میدادن. خب این چیزیست که شما آوردید، اینها جواب بدید. حالا ما کاری نداریم در کدوم شیعه آمده یا نیامده، اینی که شما دارید میگید نمیدونم یک عمری سر شما کلاه گذاشتن، دروغ به ذهن شما دادن، آی مردم این کتابهای شیعه دروغ است و هوای زمستانی نبوده، هوای تابستانی نبود، هوا گرم نبوده، سرد بوده، به شما آخوندهای شیعه دروغ گفتن. حالا بفرمایید ما این سه چهار تا روایت. و جالب این است که دیگه این روایت نیست، آقای تفتازانی به عنوان یک قول قطعی و مسلم نقل میکنه. خب به جای این حرفهای ترند و توهین و حرفهای بی اساس، شما بیایید به این مطالبی که در کتابهای خودتون هست جواب بدید. من از بینندگان عزیزی که تماس میگیرن با این شبکه‌ها، ولی من تقاضام این است که وقتی زنگ میزنن تلاش کنن اون ادبیات مناسب اهل بیت رو رعایت کنن، از پشت دادن، اهانت کردن یا بعضی از عبارتهای خلاف عفت در یک شبکه جهانی گفتن و نمیدونم ما میبالیم و نمیدونم میمالیم و این قضایا را من واقعا رسما محکوم میکنم. کار این دوستان هر کس باشد، کار خلاف مرضی خدا نیست، مرضی ائمه علیهم السلام و مورد نظر مراجع اعظم تقلید نیست. شما با هر کسی صحبت میکنید کارتون نباشه اونها چی هستن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. این یک نکته. نکته دیگری هم، بعضی از عزیزان که تماس میگیرن قبلا یک مطالعه کنن، بررسی کنن، همینطوری دمی بعضی از شبکه های برای شما عرض کنم که به ظاهر دم از شیعه میزنن و مخالف شیعه هم هستن، هر برای زدن ندارن، نمیدارم یک سری حرفه های بی اساس و روایات ضعیف اینا مطرح میکنند و بعضی از جوانها هم تصور میکنند که حرف اساسی میان اینجا مطرح میکنند. منم چندی شب بود یه آقایی به نام مهدی نامی زنگ زده و نمیدونم نام علی در قرآن آمده و نمیدونم انه علیون کذا و امثال این آقا، این نام علی است. آقا این مزخرفات رو بگذارید کنار. اون آقایی که این حرفا رو تو شبکش میزنه، اون اصلا اگر آدم بود اینطور مطالب رو مطرح نمی کنند. شما میایید اینها رو مطرح می کنید، اینها هم شروع می کنند مسخره کردن. پس نام یزید هم در قرآن آمده، نمیدونم و یزید الله کذا امثال، این شروع می کنند مسخره کردن. شما ای که نه سواد داری عزیز من، از یک بی سواد هم یک مطلبی رو می گیری مطرح می کنی و با اسمش مذهب مورد تمسخر قرار می گیری. دنبال این هستن. اینا از خداشون است که چند نفری اینطوری بیاد اونجا حرف بزنه یا بیاد فحش بده، از همین فحشای شما سوء استفاده کنن، مظلوم نمایی کنن. شما به جای این حرفایی که در شبکه ولایت زده میشه یا برنامه عبدالمتین، برنامه کلمه طیبه، سراب وهابیت و مستند هم زده میشه، شما محبت کنید اینا را یادداشت بکنید، اینها را بیاید به این آقایان بگید. گرچه اینها حرفی برای گفتن ندارن، همون تعبیر آقای ذهبی که پیروان ابن تیمیه را افراد کودن و احمق و نفهم معرفی میکنه. خب اینا گفتن اگر کسی بیاد مثلا ثابت کنه، آیت الله سیستانی گفته که برادران اهل سنت عزیز ما هستن، ما 5 میلیون جایزه میدیم. خب دوستان ما آمدن همون
طلب دیگه موضوع از آقا شهاب
مینده. بله. و خب قطعا آقا شهاب که هیچی به قول بابا بزرگش هم همچه حرفی رو تون اگر بخوان بزنن، نه یک آقای ظاهرن زنگ زده بود اونجا که آقا در شبکه ولایت اومدن ثابت کردن، گفت نه به ما زنگ بزنن بگن در شبکه چون ترا میگن این آقایان زنگ بزنن به ما. این آقایان اومدن اینجا از سایت آیت الله لازم سیستان ثابت کردن، اون کسی زنگ میزنه اونجا از کجا بیاره برای شما اصلا سایت برای شما نشان بده؟ آقا ما نگاه نمی کنیم. نه آقا دروغ میگید، نگاه هم می کنید. و تمام اینها برای شما عرض کنم تیری هست که از ناحیه واقعا پایگاه اهل بیت علیهم السلام به طرف شما پرت میشه و هیچ پاسخی هم ندادید. خودتون رو بیش از گذشته دارید رسوا میکنید، غیر از رسوایی برای خودتون چیزی ندارید. خب دوستانی که دارن تماس میگیرن با اون آقایان بیان بگن آقا همین عبارتی را که من الان رو مانیتور دارم اگر دوستان دوباره نشان بدن، این رو آقای تفتازانی ازش تعبیر میکنن فارس میدان کلام، شیرمرد میدان کلامه. ایشون در شرح مقاصد جلد دوم صفحه 290 ایشون میگه آقا به قدری هوا گرم بود صحابه عباشون زیر پاشون قرار میدادند، اینو بیان جواب بدن، یا در این نرم افزار الجام الکبیر بزنن شدت الحر و جمع الرجال، یا تحت قدمه من شدت الحر، تحت قدمه رو جدا بزنن، شدت الحر رو جدا بزنن، بلا فاصله میاره. دوستانی که این نرم افزار رو دارن، من اینجا یک بشارتی هم ببینندگان عزیز عرض کنم در رابطه با نرم افزار مکتبه اهل بیت که توسط دفتر حضرت آیت الله العظما گلپایگانی، که البته بنیانگذار این نرم افزار خود آیت الله العظما گلپایگانی بودن که برای مداوا رفته بودن لندن، حالا چه اتفاقی افتاد از همونجا تماس گرفتن، بنده کاملا تو جریان بودم با حضرت آیت الله کورانی که آیه همچه نرم افزاری که تمام کتابهای شیعه و سنی اونجا باشه و دسترسی به منابع به سهولت انجام بگیره. ورژن دوم این تقریبا دیشب اول نسخهش رو برای ما فرستادن و به هم کارهای خیلی با ارزشی کردن، اصلا قابل مقایسه با این نرم افزارهای اهل سنت نیست. قبلا حدود 4000 جلد کتاب بود، الان کردن 7000 جلد کتاب و امکانات خیلی عریض طویلی که واقعا اون که ما آرزو داشتیم در اینجا قرار دادن و نسخه های خطی گذاشتن اونجا، تصویر کتب اربعه و تصویر سهال ستی اهل سنت رو گذاشتن اونجا. حالا انشاءالله این برنامهش به قول تولید انبوه برسد، ما از این آقایان تقاضا کردیم که از مراکز پخشش رو شبکه جهانی ولایت قرار بدن که اینجا مرتب اعلام بشه و دوستانی که میخوان تهیه کنن تماس بگیرن داخل و خارج، دوستانمون براشون بفرستن با همون شماره تلفن 0251-77-35-831 یا 748-0391 تماس بگیرن، بخش برای شما عرض کنم خدمات نرم افزاری انشاءالله دوستان میفرستن و ما انشاءالله بعد از تعطیلی ایام عید دوستانمون حالا یا در شبکه در برنامه کلمه طیبه یا در برنامه سراب وهابیت، ما انشاءالله ترتیب میدیم هر شب یک 5 دقیقه 10 دقیقه نحوه استفاده از این نرم افزار نمونه و بی نظیر شیعی مکتبه اهل بیت رو انشاءالله برای دوستان آموزش بدن. البته این رو عزیزان داشته باشن که عمده کتابها فارسی هست، البته کتابهای فقها رساله های عملیه اینها هست، میتونن دوستانی که تا عربی هم بلد نیستن توی دنبال یک مسئله میگردن، خب انسان میره تا رساله را باز کنه پیدا کنه یکی دو ساعت طول میکشه، ولی اینجا خیلی به سهولت انجام میگیره. من از این که مداره طول کشید از بینندگان عزیز و از جناب آقای اسماعیلی بزرگوار پوزش میطلبم.
ممنونم حضرت استاد. پس پاسخ این شبهه هم دادین که با توجه به اون احادیثی که خودشون آوردن، نقلایی که آوردن معتبر هست و صحیح هست، در تابستان بوده و حتی اون نکته‌ای که شما فهمیدید
در زمستان هم که بوده هوا گرم بوده،
هوا گرم بوده،
ما هوا بخاری نداریم، نه تابستانش نه زمستانش، اون روز هوا گرم بوده و در منابع خود آقایان هم آمده هوا گرم بوده. درست. اینا جواب بدن.
درست.
بله
خب خیلی متشکر هستیم دوستانم. یه فاصله بریم اتاق فرمان، اشکال نداره، یک میان برنامه ببینیم برمیگردیم باز هم در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. امات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفة الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوم دین حبل المتین ای جان جانان بین یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیر المؤمنین است علی اسماعیلی با شما صحبت میکنه کسی که نامش علیه افتخارش علیه ولایت علی تو دلشه و خیلی از شماها هم همینطور هستید اصلا یه جوری هست که از همون بچگی این عشق و محبت رو تو دلای بچه هاتون قرار میدید از زمین که میخوان بلند بشن دستشون رو به زانو میگیرن میگن یا علی این عشق و محبت از بچگی تو دلای ما هست و خدا رحمت کنه مادرها و پدرهایی که از دنیا رفتن اونایی که پدر و مادرشون زنده هستن خدا سایهشون رو مستدام بداره خدا عزت بهشون بده اونایی هم که پدر و مادرشون از دنیا رفتن انشالله خدا رحمتشون کنه شب جمعه هم هست به یادشون باشیم و این عشق و محبت رو تو دلای ما گذاشتن اون چیره وجود خودشون رو به ما دادن و ما رو با محبت علی و اولاد علی بزرگ کردن خدای شاکرتیم ممنونتیم باور کنین اگه الان جلوی این دوربین نبود تو این استودیو نبود من سجده می‌رفتم و شاکر این بودم که خدا ولایت علی رو تو دل من و تو دل شما قرار داده خدای ممنون تیم شاکر تیم انشالله این ولایت تو آخرین لحظه عمرمون حتما تو دل اون باشه و شکم نکنیم ما هیچ وقت شک نکنیم که مولا حتما میاد نجاتمون خواهد داد و به کمکمون خواهد رسید باز هم افتخار داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم حضرت استاد ما میخوایم بیشتر از قدیر برامون بگید ما نباید اختصاص بدیم قدیر رو به یک زمان خاص به یک تاریخ خاص بلکه ما باید اعتقادمون این باشه که قدیر یک فرهنگه برای همه مراحل زندگی ما برای همیشه عمر ما و ما که شیعه هستیم و ولایت علی داریم و اونایی هم که اهل سنت هستن و قبول دارن وجود مقدس امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو باید اطلاعات بیشتری رو در واقع در این زمینه داشته باشن می‌خوایم حالا بعضی شبهاتی که مطرح کردن که آیا اون مطلبی که حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که دلالت بر خلافت نمی‌کنه اینها می‌خوام بیشتر اطلاعات رو از زبان شما بشنوم
بله در رابطه با قدیر جناب آقای اسماعیلی عزیز در یک جمله بگم همه چیز شیعه قدیره عاشورای شیعه از قدیر نشأت گرفته 28 صفر شیعه از قدیره نیمه شعبان ما از قدیره یعنی هست نیست شیعه وابسته به قدیره ولذا اینها هم می دانند که بحث قدیر از اساسی ترین مسائل است که اگر قدیر در جامعه اسلامی احیا شود تار و پود فکری این حضرات به هم می ریزه. و بنده هم همونطوری که عزیزمون اشاره کردن همیشه به دوستان سر درد و رفقا میگم اگر چنانچه ما روزی 1000 بار سجده کنیم، یک سجده‌ای که تمام عمر ما را فرا بگیرد، بریم برای شکرانه ولایت، باز کم کردیم. طبق روایاتی خدایان اهل سنت آوردن، ما که نیاوردیم. در برای شما عرض کنم مناقب خوارزمی صفحه 64 میگه اگر کسی یک بندازه حضرت نوح، عمر حضرت نوح عبادت کنه، 1000 بار زیارت خانه خدا بره، بندازه کوه احد طلا و نقره در راه خدا انفاق کنه، بین رکن و مقام مظلومانه شهید بشه، اگر ولایت علی رو نداشته باشد بوی بهش به مشامش
نخواهد
رسید، که ما نیاوردیم. یعنی مشخص بر این که بدون ولای علی هیچیه. دیگر واقعا این آقایان دقت کنن در آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، همون تعبیری را که خدای آلوسی داره، ما که نیاوردیم. آقایان مراجعه کنن در روح المعانی آقای آلوسی جلد ششم صفحه 193 از عبدالله مسعود میگه کنا نقرا فی زمن رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی مؤمنین است، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت علی را به مردم نگفتی رسالت ناتمامه. این واقعا حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی ولایت علی از منظر قرآن رو در هفته های آینده شروع می کنیم. تمام مطالب از منابع اهل سنت با سندهای صحیح، وقت بگیم این یا وسراها چه جوابی دارن. یا در آیه شریفه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم، این چه روزیه؟ روزیست که نمیدونم نجاست و طهارت و نمیدونم گوشت مرده و خنزیر و خوک، اینه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد، و اتممت علیکم نعمتی، نعمت ما بر شما به پایان رسید، و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من از اسلام راضی هستم. یعنی اسلام منهای ولایت علی اسلام نیست، اسلام منهای ولای علی مرضی خدا نیست. این دیگه مال قرآنه، سندهای صحیح محکم از منابع اهل سنت. انشاءالله به حول قوه الهی عرض خواهیم کرد. آقایان حالا من فقط این رو عرض کردم، مراجعه کنن کتاب تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 با سند صحیح نقل می کند که این آیه در رابطه با ولایت علی روز قدیر خم نازل شده، و ده ها روایات دیگر. حالا اونی که من الان تو ذهنم بود برای نگاه کردم، این اتوکری که در صورت جناب آقای اسماعیلی بود، اینجا دیدم نوشته که جلد ششم صفحه 284. بله، من معمولا این روایت رو بعضی ها رو برای این که خوب تو ذهنم بمانه با خیابان و کوچه و اینها تنظیم میکنم، محل زندگی، بعضی با شماره تلفن خودم، شماره تلفن ها تداعی بشه دیگه از ذهن بیرون نمیره. الا ای حالین، این قضایا ثابته، و بنده افتخارم دارم که عضو هیئت امنای بنیاد بین المللی قدیر هستم که اکثر اساتید و بزرگان در اونجا عضو هستن، و ما همینجا باز همیشه گلایه کردیم در جلسات عمومی هیئت امنا که این آقایان یک ماه مانده به قدیر برنامه های تبلیغ قدیر رو شروع میکنن، دیگه قدیر آمد و رب دیگه فروکش میشه، و من همینجا برای شما عرض کنم اعلام میکنم که قدیر باید برای مردم فرهنگ بشه، همونطوری که عاشورا فرهنگ شده. یعنی طوری باشه شیعیان داخل و خارج در محیط زندگی و غیر، همونطوری که ایام عاشورا میاد، مرد، زن، کوچک، بزرگ، پیر، جوان، همه با یک صدا در مراسم عاشورای حسینی شرکت میکنن مراسم قدیر ما هم باید به این شکل باشه. مرحوم مظفر یک داستانی رو نقل میکنه، میگه با یکی از آقایان سنی ها ما برای شما عرض کنم بحث میکردیم، گفت آقا امام حسین که 1300-400 سال قبل از دنیا رفته، چی هر سال حسین حسین میگید؟ گفت آقا شما تقصیر نداره، تقصیر ماست، ما قدیر را سبک شمردیم، شما منکر قدیر شدید، میترسیم عاشورا را هم سبک بشماریم، فردا بگید بابا امام حسین سرماخوردگی یا آنفلانزای چیزی داشت و تمام شد رفت. ولذا ما برای اینکه سرمون کلاه نره، داستان قدیر تکرار نشه، موظف هستیم عاشورا را هر چه باشکوه تر برگزار کنیم.
خب حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید، ما یک تلفن داریم، دوست بیننده پشت خط هستن، اگر اجازه
ایرادی نداره ما خواهش می‌کنم.
یکی از بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت مشرف شدن به مدینه الرسول و در کنار گنبد خضراء نبوی اونجا هستن و خوشبختانه این ارتباط برقرار شده، می‌خوایم بهشون سلام بکنیم و انشالله ازشون بخوایم که نائب زیاره ما و همه بینندگان بزرگواری که این آرزو به دلشون هست برن اونجا از ادب و احترام بکنند و در کنار قبرستان بقی ائمه بقی رو زیارت بکنن، می‌خوام ایشون نائب زیاره ما هم انشالله باشن. سرکار خانم اسلامی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از مدینه منوره شهر نزول بعد به حضرت آیت الله دکتر قزوینی و مجری گرامی برنامه و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و نایب الزیاره همگان در زیارت قبر مطهر نبی مکرم و صدیقه طاهره و ائمه تقی علیهم السلام و دیگر شهدای صدر اسلام هستم. بینندگان عزیز، من از شهری با شما سخن میگویم که جای آن محل شگفتگیری تاریخ اسلام و یادآور مداخلت‌های شبانه روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت اسم خطهارت علیهم السلام می باشد. شهری که اتفاقات گوناگون صدر اسلام را در ذهن انسان تداعی می کند. از طرفی یادآور خالصانه عدهای از اصحاب است که در راستای اطاعت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله سر از خانه می شناختند به دیدارم درجه رفیع شهادت نائل گشتند. از طرفی همان خیلی از افراد یا در ذهن زنده می کند که در اصناف پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بودند و به نام صحابیان حضرت نفاق پرداخه و از هر گونه کار شکنی در پیشت اسلام کوتاهی نکردند، که خداوند متعال در سوره توبه آیه 101 می فرماید و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا الی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ای پیامبر، افرادی از منافقان مدینه در اطراف تو هستند که حتی خود همانان را نمی شناسی. تعداد این نفر از منافقان در حدی بود که در جنگ احد یک سوم سپاه اسلام یعنی 300 نفر را تشکیل می دادند و به همراه سلطنه منافقین عبدالله عبی از لشکر اسلام جدا شده و به مدینه برگشتند. سوزی شود که کتاب عمرت الغاوی جلد 13 صفحه 180. من از شهری با شما بینندگان عزیز گرامی سخن می گویم که یادآور مظلومیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می باشد، که در آخرین لحظات زندگی در قضیه حدیث غطاس با برخورد بیعیبانی اصحاب خویش مواجه گردید که به آن حضرت نسبت هذیان دادند و آن گرامی با دلی شکسته و قلبی مجروح از آنان جدا گردید و به ملأ اعلی پیوست. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث کریه 34. آی مدینه یادآور مظلومیت تلخ هجوم به خانه صدیقه طاهره یگانه یادگار رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که حضرت او را قاری تن معرفی کرد و غضب او را همتراز غضب خود و غضب خداوند متعال دانست و فرمود فاطمتم بلعتم منی فمن اغضبك اغضبنی ان الله یرضی لرضاک و یحجب لغضبک. ولی صحابه و جرأتان ابوبکر و عمر به سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عزی ننخوادند و قلب دختر پیامبر را شکستند، به طوری که از آنان به غضب و خشم آمده و تا آخر عمر با آنان سخن نگفت. و حضرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 62 حدیث 393. و این قضیه به وضعی تلخ بود که خلیفه اول در حضرت عمر به تأسف میخورد و از شکستن حرمت خانه حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار ندامت میکرد. دوزی شبه به کتاب تاریخ اسلام زهدی جلد 3 صفحه 111. بینندگان عزیز شبکه این ولایت. من برای اولین بار به مدینه منوره مشرف شدم و در این سفر به درو قدادی های شبکه های وخابی که با پول نفس سعودی ها اداره می شود به خوبی و با چشم خود پی بردم. آری آنها همواره از حرمت ساختن مسجد در کنار قبور و بطلان نماز در کنار قبور زمین زنند. ولی می بینم که قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و دو تن از خلفا در کنار مسجد بنا شده و مسلمانان از سراسر جهان شیعه و سنی نمازهای بازرو و تهویه خود را با پیش نمازان وخابی در کنار قبر مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خلیفه اول و دوم به جای می آورند. کارشناسان مزدور و جاهل شبکه‌های وخابی هموار شعار می دهند که ساختن ضعیف و گنبد در بالای قبور بدعت و حرام است و حرم عینه شیعه را با کمال وقاحت بتخانه معرفی می کنند. زمین می بینم در روی قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله ضعیف بزرگی نصب شده و در بالای قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله گنبد سبزی است که چشم هر بینندهای خیره می کند و با دیدن آن عشق قیام برای گرامی اسلام در وجود انسان شعله ور و با تمام اخلاصان حضرت سلام تا داده و اظهار ارادت می کنند. آری بارها از کارشناسان از خدا بی خبر شبکه های وخابی شنیده بودم که می گفتند قیام بر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از آن که از دنیا رفت و مرد دیگر ارتباطش با این دنیا قطع شده و سخن ما را نمی شنود و از ما خبر ندارد. ولی می بینم که تمام ظاهران شیعه و سنی در برابر قبر مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله زیارتنامه می خوانند و به آن حضرت عرض ارادت نموده و طلب حاجت می کنند و غالبا در زیارتنامه های خود همان عبارتی را زمزمه می کنند که صغیر بزرگ حنبلی و مورد تأیید وهابیت یعنی ابن قدامی مقدسی در کتاب فقهی خود المغنی آورده، یعنی بعد از قرائت عالی شق چهار سوره نصار میگویند وقد اتیتا مستغفرا من ذنوبی مستشفعا بک الی ربی. ای پیامبر خدا، من از روی خدمت تو آمدم و از گناهانم استغفار میکنم و تو را نزد خداوند متعال شفیع قرار میدهم. کتاب المغنی جلد سه صفحه 590. بارها سخنان یاری کارشناسان منافق میشود وهابی را شنیده بودم که میگفتند از روی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دروغ و افتاله و موهوم است. و میبینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، به چشم خود میبینم که در مسجد پیامبر گرامی اسلام با حدود 30 متر فاصله پشت سر قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر بالای دیوار نام 12 نفر امام شیعه از حضرت علی علیه السلام تا حضرت مهدی ارواح ناقلا با خطی درشت خوانا نوشته شده است. من ذهن خالی کردن جای تمامی بینندگان عزیز به تمام شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام توصیه میکنم از خداوند بزرگ بخواهند مقدمات سفر مدینه منور و مسیح مکرم فراهم شود تا ضمن زیارت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و صدیقه کامل و عینه دقی علیهم السلام نام نامی حضرت مهدی ارواح ناقلا را که در بالای دیوار مسجد النبی صلی الله علیه و آله نقش بسته را مشاهده کنند. من سخن و درد دل زیاد دارم و به همین ابداع اکتفا می کنم و شبکه جهانی ولایت که به من وقت داد که بخشی از آن را بیان کنم تفکر و قدردانی می کنم و از همینجا به نیامت از طرف تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت.
خب خانم اسلامی خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما. ارتباطتون قطع شد حاجی، واقعا متن حماسی و قشنگ و زیبایی
و خیلی عالی. من گمانم یکی از بهترین برنامه ان شاء الله سال 91 ما همین صحبت‌های این خواهرمون شد که دوستان این رو ان شاء الله به صورت کلیپ در بیارن و خیلی جالب بود، مخصوصا که اون جمله اخیرشون که نه همه دارن داد میزنن قضیه مهدویت موهوم است و غیره، همونطور که این خواهرمون هم اشاره کردن، من هم به همه بینندگان عزیز شیعه و سنی که مشرف میشن به مدینه منوره تقریبا 20 متر 25 متر بعد از قبر نبی مکرم یک فضای بازی هست، در همونجا فضای باز کنار بالای دیوار اسامی صحابه نوشته شده، نام 12 امام، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام صادق، نوشتن محمد المهدی الحی. مهدی، ولی اخیراً وهابی ها تا دو سه سال اخیر کلمه حجش برداشتن برای شما مثلا هیچ پاک کردن، ولی خب این بر جنایت اونها بیشتر می افزایتون. ما تصویرش هم قبلا نشان دادیم، هم قبل از این و هم بعد از این ما ظاهرن پیم دادن که بیننده دیگری.
خیلی متشکر، دست شما در نکنه. بله، باز هم دوستای بیننده دیگری از بینندگان خوب دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت پشت خط هستن. سرکار خانم دکتر محمدزاده، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم،
عیدتون مبارک باشه، در خدمتتون هستیم.
عید شما مبارک باشه. خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. از شما تشکر میکنم به خاطر تلاش‌های بی‌سابقه‌تون در جهت روشنگری اذهان مردم نسبت به خطر وهابیت، به خصوص شبکه معلوم الحال کلمه. بنده مدرس دانشگاه هستم در رشته الهیات و معارف اسلامی. میخواستم راجع به این شبکه که ما به جز دروغ‌گویی چیزی ازش واقعا نشنیدیم. یکی از افرادی که با این شبکه تماس میگیره و من آشنایی با این خانم دارم خواستم معرفیشون بکنم. چند سال پیش من با خانمی به نام طاهره جعفری آشنا شدم. این خانم که مدعی است که من استاد در تفسیر قرآن و عرفان هستم و از اونجایی که بنده همیشه درد دین و دفاع از حریم مقدس اهل رضا داشتم، تو جلسات این خانم مدتی شرکت کردم، حتی یه تعدادی دانشجو و بعضی از همکارامو به جلسه ایشون معرفی کردم. تقریبا یه رابطه دوستانه من با این خانم پیدا کردم تا جایی که خیلی از مواردی که ایشون رو به مجالسی دعوت می‌کردن و خودشون نمی‌تونستن شرکت کنن، من رو به جای خودشون برای سخنرانی می‌فرستادن. کم کم متوجه شدن که این خانم یه آدم ظاهر و صلاح ولی یه منافق و دروغگوی تمام عیاره و در قالب کلاس‌های عرفان و بعضن برپایی مراسمی به نام اهل بیت در ایام محرم، صفر، فاطمیه تبلیغ وهابیت می‌کنه. حتی خیلی هم تلاش کرد که رو بنده هم کار کنه، منم تحت تبلیغ خودش قرار داده. یکی از حرفایی که میزد من رو گفت 10-15 سال پیش حتی در مجالسش هم میگفت این حرفو که من قبلا دعای توسل، عاشورا، جامعه میخوندم ولی الان فهمیدم که چقدر در اشتباه بودم. توسل به ائمه شرک، شفاعت شرک، کسایی که یا علی یا محمد میگن به زیارت ائمه میرن مشرک هستن. حتی کتب حدیثی شیعه رو همه رو جعلی میدونه و میگه تمام احادیثش دروغه، اما حدیث صحیح اگه میخواد در کتب اهل سنت هست. حتی این خانم در احکام فقهی هم تقریبا احکام اهل سنت رو تبلیغ میکنه. نماز مسافر کامله، نمیدونم نماز مغرب عشا، ظهر و عصر رو جدا بخونه. من اوایل فکر میکردم که این واقعا از سر جهل و بی‌سوادی این حرفا رو میزنه، چون تو این مدتی که من باشون ارتباط داشتم یقین به بیسوادیشون دارم، به جهت اینکه تحصیلات ابتدایی هم بیشتر نداره این خانم. من حتی چند تا کتاب بهشون دادم، گفتم خواهش میکنم مطالعه کنید، ولی بعد کمتر کم متوجه شدم که هدف این خانم فقط تبلیغ فرقه زاله وهابیت و تخریب اعتقادات شیعه است. چند مرتبه من غیر مستقیم حتی مستقیم بهشون تذکر دادم، گفتم شما در یک خانواده شیعه بزرگ شدی، پدر و مادر شیعه بودن، برای چی از مسیر حق برگشتی، از مسیر شیطان بیا بیرون. حتی یک بار چند ماه پیش من حدود یک ساعت و نیم با ایشون گفتگوی خصوصی هم داشتم و از خطر وهابیت آگاهش کردم. گفتم اینها واقعا اصلا بوی از مسلمانی به مشامشون نرسید، هدفشون چیزی جز برنام کردن اسلام و تشیع نیست. و این خانم چون تو مجالس هم شرکت میکنه، مجالسی که به نام اهل بیت هست، گفتم شما تو از قبل اهل بیت شما هم دارو معاش میکنید، منبع درآمد مجالس اهل بیته، منصفانه نیست که از نام امام حسین سوء استفاده کنید، به مجالسشون دعوت بشید، به مجالس اعضای امام حسین، ولی بر علیه اهل بیت تبلیغ کنید. حتی گفتم مراقب باش، کسایی که از پشت پرده شما رو دارن ساپورت مالی میکنن، برنامه دست شما میدن که در سخنرانی هاتون همون مطالب رو بگید که شما بدون مطالعه اون حرفا رو میزنید، چون معلومه هیچ کدوم خیرخواه شما نیستن، دارن از شما به عنوان یه بلندگو استفاده میکنن. یعنی تمام این تذکرات رو من دادم. من حتی خانومی که لابی خانم جعفریه و طراح برنامه‌های این خانم هست کاملا میشناسم، درباره‌اش تحقیق کردم، از سوابقش گذشته و حالش کاملا الان مطلع هستم، اطلاعاتی دارم. من الان اسمشون نمیبرم ولی هر وقت که مصلحت باشه لازم باشه اسم خانمم میبرم. خانم جعفری طبق معمول و که واقعا چهره منافق گونه داره به من گفت نه من ارادتمند ائمه هستم، به من تهمت وهابیت میزنن، اینها دشمنان من هستن. گفتم چطور به من تهمت نمیزنن؟ این تهمت رو به من نمیزنن، من که بیشتر از شما در جامعه حضور دارم، بیشتر با مردم تماس دارم. به قول عوام تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. سخن انسان حاکی از درون انسان هست. خب شما حتما یه حرفایی میزنید که مردم بهت میگن وهابی.
از کوزه برون همان شما... تراوت که دروست خانه محمد زده.
بله؟
از کوزه برون همان تراوت که دروست.
درون واقعا من بهشونم گفتم، گفتم شما اصلا رقمی نیستی در جامعه که دشمن داشته باشی، دشمن تو وجود خودت دنبالش بگرد. باز هم من بعد از این صحبتم خدا میدونه گفتم که شاید واقعا خداوند راه هدایت رو به بندگانش نبسته، شاید راست میگه، شاید سر عقل اومده، ولی از بجالس دیگه از حرفای دیگه معلومه که این خانم خلاصه یک هدفی داره و هدفش هم چیزی جز تبلیغ وهابیت نیست. تا اینکه اخیراً یکی از همکارام که من به مجلس این خانمم دعوتشون کرده بودم و فکر میکردم آدم این واقعا درستی هست، خود خانم جعفری، من نمیدونستم اینجوریه، به من گفت که من این صدای خانم رو از تو شبکه کلمه شنیدم، با شبکه زدیشی کلمه این خانم مرتب تماس تلفنی داره، من سیدیاشو به من داد، همه رو گوش کردم و از این شبکه دیدم واقعا قدردونی کردن شبکه پلی و همون حرفایی رو که تو مجالسش میزنه تو این شبکه هم داره میزنه. هفته گذشته من رفتم پیشش و یه گفتگوی دو مرتبه باش کردم و صحبتهای گذشته رو به یادش آوردم. گفتم بابا این شبکه کلمه چیزی جز دروغگویی نداره، هدف این شبکه رو براش روشن کردم که واقعا چه هدف اینا دارن. خیلی راحت گفت که نه من با این شبکه خلاصه تماس میگیرم. گفتم هر کس با این شبکه تماس بگیره خط سکیش معلومه، دیگه حق نداری بگی من شیعم، دیگه نگو به من تهمت میزنن، چون یکی از حربه‌های این خانمی که از کار عوام فریبانه و منافقونش اینه که رو مجالس قبل از اینکه صحبت کنه میگه مردم بدونید من دشمن دارم، حسود دارم، به من تهمت وهابیت میزنن، من شیعم. گفتم اگر واقعا شیعه هستی که نباید با این شبکه تماس بگیری. یعنی این خانمی که تو این گفتگوی آخری که من که هفته پیش بود با این خانم داشتم آب پاکی رو دستم ریخت و چهره واقعیشو نشون داد و با صراحت به من گفت من تا حالا در اعتقاداتم اشتباه میکردم، اعتقادات پدر و مادرم هم اشتباه بوده، از وقتی من با شبکه کلمه آشنا شدم دین واقعی رو شناختم و تشیع شما و آخونده، البته عذر میخوام این کلمه رو ایشون به کار برد، و آخونده همه غلطه و همه تون گمراهی. گفتم آیا دین واقعی که شما تازه بهش رسیدی اینه که اگه کسی متوسل به ائمه بشه واقعا مشرکه؟ اگر کسی به زیارت اهل بیت بره و اهل قبور بره مشرکه؟ آیا اونایی که به امید بهش رفتن چند تا شیعه رو میکشن اینا واقعا اینا آدم های درستی هستن که شما شیعه رو متهم به شرک میکنی؟ این حرفارش عقل سلیمی واقعا تایید نمیکنه. من فقط قصدم این بود از این صحبتی که اجازه دارید من صحبت کنم یه تنبهی باشه به اون کسایی که صادقانه و برای رسیدن به حقیقت دین پای صحبت این خانم و امثال این خانم میشینن، بدونن که خانم جعفری و امثال هم اینها دین واقعی رو از مردم پنهان میکنن و با سخنان عوام فریبانشون مثل که میگن امام حسین نمیدونم به دیدار حق شتاف، نیازی به گریه نداره، ما باید در روز عاشورا شاد باشیم. واقعا این خانم اگر پسرش رو جلو چشمش سر ببرن در عزای بچهش واقعا شادی میکنه که درباره امام حسین حرفو میزنه؟ مردم فریب حرفای این خانم رو نخورن، این خانم نون رو به نرخ روز میخوره و یه منافقی زلباس تشیع. توصیه من هم به تمام کسانی که بیننده شبکه ولایت هستن و صدای بنده رو میشنون اینه که اگر کسی بدونن از اصول و مبانی اعتقادی شیعه پاشو فراتر گذاشت بدونن که ریشه در وهابیت داره و مراقب باشن که آخرتشون رو به دنیا نفروشن. از فرصتی که به بنده دادی تشکر میکنم. خداوند به شما جزای خیر بده.
خیلی ممنونم. موفق و معید باشید خواهرم. خدا جزای خیرتون بده. موفق باشید انشالله.
تشکرم.
بله ما واقعا از سرکار عالی تشکر میکنیم که با این صحبت‌های خیلی نزدیک و زیبا
من تماس صمیمی دارم واقعا. نزدیک باشون دارم و واقعیت رو میدونم با این شبکه تماس میگیره و چه دروغایی میگن.
درست.
متشکرم.
خانم دکتر خیلی متشکرم از شما. براتون آرزوی سلامتی داریم. یه بار دیگه عید بهتون تبریک میگیم. موفق باشید. خواهش میکنم خدا نگهدارتون باشه. خب حضرت استاد چون دوستان بیننده خلاصه وقتی که حضرت عالی در برنامه هستید خیلی تمایل دارن که حتما ارتباط برقرار بشه و مطالبی رو بفرمایند. باز هم یک تلفن داریم. من عذر میخوام از محضر شما. سرکار خانم صفایی از تهران پشت خط هستن. خانم صفایی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خالصانه خدمت علامه بزرگوار حضرت آیت الله دکتر قزوینی و مجدی توانمند ولایی و عرض تبریک آغاز فصل سرسبزی به همه شما بینندگان عزیز. من ضمن تشکر فراوان از سرکار خانم دکتر محمد محترم دانشگاه که در این برنامه تعبد چهره منافقانه یکی از منافقان حرفه‌ای شبکه کلمه برداشتن، من ابتدا به موضوعی نفاق خانم جعفری اشاره میکنم و سخنی باشان دارم. خانم جعفری در طی تماس‌هایشان تماماً اهانت و حتاکی به شیعی و کتب اربعی شیعه که از ائمه به ما رسیده بود از یک طرف با چهره منافقانه از 14 معصوم سخن می‌گوید و در برنامه دیگر خطاب به حضرت الله مکارم شیرازی شعار می‌دهد که شیعه دین جدیدی آورده و دین اسلام را قبول ندارد و برنامه دیگر از فضائل امامان سخن می‌گوید و چند روز دیگر تماس گرفته و حتاکی که حسینی کارشناس شبکه وهابی در حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته دفاع میکند و میگوید کتب شیعه سطل زباله است و باید در آن را ببندید. خلاصه دو روز بعد تماس میگیرد از جوانمردی حضرت ابوالفضل عباس میگوید و خود را شیعه میخواند و در ماه محرم از معاویه که عامل شهدای کربلا است دفاع میکند و در برنامه اخیر مدح امام علی علیه السلام را میگوید و به شیعیان امیرالمومنین میگوید موش دزد در سینه دارند و سینه هایشان نجس است و گویا یا منافق است و یا مانند دکتر کلپور معتقد است که همه بهش میروند حال که امام حسین باشد چه قاتل این ملعون جهنمیش. خانم جعفری این رسوایی شما که در برنامه توسط یکی از نزدیکان شما که به قدری به وی اعتماد داشتید که به جای خود برای سخنرانی میفرستادید صورت گرفت و بدان این نتیجه سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میباشد که در قدیر خون فرمود اللهم مقتل من خزله، خدایا هر کس نسبت به علی علیه السلام جسارت کند او را خار و رسوا بگردان. ما تجربه کردیم در این دیر مکافات با آل علی هر که در افتاد بر افتاد و یقین داشته باش رسوایی آخرت خیلی سخت‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. به خدا سوگند روزی که در محکمه عدل الهی که به خاطر نفاقت محاکمه شدی این یاران شبکه وهابی کاری برای شما نمیتوانم بکنن، بلکه خواهی گفت یا لیتنی لقد تخذ فلانا خلیلا لقد اضللنی عن الزلج، ای کاش با گردمنده شبکه‌های وهابی رفاقت دوستی نداشتم و هر چه بگویی که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فضلون السبیلا، خدایا این کارشناسان و پولهای فرازی شده از طرف آنان مرا گمراه کرد، یقین بدان کسی به سخنان تو در آن روز ارزش قائل نخواهد شد. جعفری من نمیدانم از حضرت زهرا سلام الله علیها چه بدی دیده ای به دامن عایشه با آن پرونده سنگین خون 30,000 انسان مسلمان برگردن دارد رو برده ای، از علی و حسن حسین علیه السلام چه کم نفری دیده ای که به سراغ آقای ابوبکر و عمر عثمان رفته ای. من در مقابل اهانت من در مقام حضرت نیستم، ولی افتخار شیعه از بزم ولادت تا آخرین لحظه زندگی عشق به اهل بیت علیه السلام است. من با امان یک خواهر به شما نصیحت می کنم که تا دیر نشده دست از نفاق بردار و دامن اهل بیت علیه السلام برگرد. برای بار دیگر حدیث ثقلین و توصیه به کتاب اهل بیت علیه السلام را و توصیه به کتاب و اهل بیت علیه السلام را با دقت مطالعه کن و در حدیث سفینه به این که فقط اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم کشتی نجات هستند تأمل کن و بدان اگر به این نفاق ادامه دهی از اهل بیت رانده و وهابیت مانده و خطر از دنیا و آخره خواهی شد. من آن چه شرط ابلاغ از با تو میگویم، تو خواه از سخنان پنگی خواه ملا. از شبکه جهانی ولایت تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من قرار دادن.
خیلی ممنون هستم خانم صفایی. درود بر شما. خیلی زیبا فرمودید، خیلی قشنگ فرمودید. میگن که چراغی را که ایزد بر فروزد، چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، ولی چون این خانم ریش نداره باید بگیم ریشش میسوزد. عرض شود که این یک حرف در واقع واقعیتی است که در ما بهش اعتقاد داریم که هر کسی که بخواد این چراغی که خداوند متعال روشن کرده و اون اهل بیت عصمت و طهارت و 14 معصوم پاک است، هر کسی بخواد اون رو خاموش کنه، بخواد پف بکنه، بخواد فوت بکنه، حتما ریشه اون خواهد سوخت و از بین خواهد رفت. خیلی متشکر هستیم از شما بینندگان عزیز و ولایی که تماس میگیرید و روشنگری میکنید، ممنون هستیم. باز هم تلفن داریم دوستانم. بله، آقای زارعی از همدان ارتباطشون برقرار شد. آقای زارعی جان سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا العزا قسطا و عدلا و شمام الظلما و جورا. معذرت جناب علی، جناب اسماعیلی عرض سلام دارم. معذرت دانشمند گرانمایه جناب استاد قزوینی عرض سلام و ادب دارم. من حالا به هر حال گاهن خیلی مزاحم دوستان نمیشیم اینجا، اما خانم دکتر محمدزاده که تشریف آوردن رو خط، من بسیار بسیار ازشون ممنونم. کلماتی زیبا، جملاتی قشنگ فرمودن، مطالبی رو فرمودن که در حرف بسیاری از شیعیان هست. و به هر حال من زنگ زدم، خواهش کردم از دوستان اجازه بدن منم چند کلمه پیروب فرمایشات ایشون عرض بکنم. خانم صفایی هم تشریف آوردن، خانم اسلامی تشریف آوردن، مطالب علمی رو بیان فرمودن. امیدوارم خانم اسلامی اونجا ما هم دعا بکنن. اما من میخوام از یک منظر دیگه، جناب استاد اسماعیلی و جناب دکتر قزوینی، از یه منظر دیگه از این خانم محمدی تقاضا بکنم. اگر از ایشون رو میشناسن، یه سوال، خدا شاهد من مدت هاست این سوال رو تکرار هم کردم، از ایشون بپرسن من خیلی ازشون ممنون میشم. این خانم رشدی یه بار میگفت که از مثلا امام زمان یه دی ان ای به ما بدید. من میخوام ببینم این دی ان ای هم در این سوال من از ایشون بپرسن که ایشون چه علاقه این خانم جعفری یا به خر یا عرض کنم به خدمتشون یا به خود خر یا نمیدونم دیگه، حالا به این کلمه خر خیلی علاقه دارن، علتش چیست؟ و اون کلاسی هم که میذارن علمیان نمیدونم ادب و فلان و بهمان، من میخوام یک گوشه ای از ادب ایشون رو برای شما پخش کنم، اگر مقدور باشه بشنوید.
بفرمایید. شبکه ولایت هستن به اسم آقای کیانی، راجبه من و سرکار خانم خادم و سرکار خانم دیگری که الان اسمشون یادم نیست، ایشون تصارت کردن. ایشون باید بدونن که هر کس کسیست برای خود دل مهم اخلاقی در اسلام منزل ادب هست. الادب و ادبان، ادب و سر و ادب العلانیه و ادب و سر طهارت القلوب و ادب العلانیه حفظ الجوارح من ذنوب.
حالا استاد قزوینی، آقای اسماعیلی، حالا ایشون این افاضات که میفرمان ادبشون رو بفرمایید بشنوید. اون خواستم اون عین کلامش
رو باشه. من گله که دارم خیلی واضح شما به این افرادی که خود را به معذرت میخوام بنا نسبت اماش خود رو به خریت زده را به معذرت میخوام بنا نسبت اماش خود رو به خریت زده ان واضح دارید. بابا ما مناظره نداشتیم، من سند دارم 7-8 میلیارد تو بانکای هر از آقایون در یک بانک فقط 7-8 میلیاردشون خوابید از وجوهات مردم. بعد مردم معذرت میخوام قرار نسبت اولای که کل انعام برهم ازل، همونطور که قرآن میگه کل همار بلا نسبت همار، میبینیم که همینطوری اوز دارن به اینها میلیارد میلیارد خونده کل همار بلا نسبت همار، میبینیم که همینطوری
جناب آقای اسماعیلی، من 7 مورد از ایشون از کلمه خر و اینی که ایشون چه علاقه وافری به خر دارن رو اینجا آماده کرده بودم، دیدم چون وقت برنامه گرفته میشه و ایشون ارزش این رو هم نداره که اصلا حتی این کلمه رو هم ما دربارش به کار ببریم، ولی اگه خواهشن بگن علاقه ایشون نسبت به خر چیست و چرا اینقدر علاقه مندند، ممنون میشیم ازشون. اما من یک جمله عرض بکنم و یک دو بیت خیلی کوتاه شعر عرض بکنم و خدا نگهدار بگم.
البته ایشون اگر یک آقای زارعی جان ایشون یک مراجعه به کتاب مثنوی معنوی بکنن، یک داستان اونجا در مورد همین بحث خر هست، اونجا فکر کنم اگه مطالعه کنن خیلی بنفع کنه. یه بحث آره میدونی چیه که
چه خوندید مثنوی در مورد خط بله کدو هم اینه بعد عرض کنم به مزار حضرت عالی که ما غالبا نه تنها قبل از اسلام هم زنان ایران ما یک نشانه ای از نجابت معروف بودن و زبان زد بودن، با آمدن اسلام و عجین شدن ما فرهنگ اهل بیت این نجابت در زنان ما بسیار بسیار چشمگیرتر بوده و ما همیشه زنان ایرانی و اسلامی رو به گفتار و کردار خوب و رفتار خوب شناختیم. حالا ایشون و این عواملشون، این چه ادبیست و این چه فرهنگیست که خودشون رو، غیرتشون رو، نجابتشون رو به حراج میگذارن، تا جایی که یکی از این خانم‌ها جلسه‌ای میگفت که من کلیپش هم دارم ولی خب چون بحث میگیره نمیذارم، میگفت من یکی از دوستام در یک جا خیلی عذر میخوام، من که مردم والا گفتن این مساله برام شرمندگی میاره، میگفت که من یکی از دوستام در یک خانه در یک جا با دو تا پاسدار در یک خونه در یک فرد عمل نزدیکی انجام دادن. شما خجالت نمیکشی آخه این حرفا رو میای اونجا میذاری میگی دوستا؟ آقا تو که معلومه چی هستی دیگه، معلومه چی هستید که میایید و دوستانتون هم که افرادید. کلام آخر این که جناب استاد قزوینی، داریم به ایام فاطمیه نزدیک میشیم. یاس من همرنگ نیلوفر شدی، یاس من همرنگ نیلوفر شدی، آنقدر سوختی تا خاکستر شدی، چون شمع قطره قطره وجوده تا آب شد، آخر دعای نیمه شبت مستجاب شد. با بودن از این روایتش اگه استاد بگن ممنون میشم، با بودن از سلام علی یک جواب داشت، آن یک سلام هم پس از این بی جواب ماند. با من حساب داشت عدو از قدیر خم، با من حساب داشت عدو از قدیر خم، از من تو را گرفت و دیگر بی حساب شد. صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا. عرض آخرم آقای اسماعیلی یادم رفته بود، خیلی عذر میخوام، 10 ثانیه. آقای هاشمی اگه به بنده وقت بدن 5 دقیقه، بیشترم وقت نمیخوام، اثبات خواهم کرد. اگر من اثبات کردم اینها منافق و دروغگو هستند در روی خط شبکه جهانی، که اینها درشون رو تخته بکنن. اگر اثبات نکردم با کلام خودشون، من در مقابل میلیون ها بیننده قول میدم بیام سنی میگن بشم، وهابی میگن بشم، هر چی که میگن میشم، پاینده و پیروز باشی. خدا نگهدار.
آقای زاره جان خیلی متشکرم، درود بر شما، ممنون و متشکر هستم. باور کنید دوستان بیننده همکارم تو اتفاق من دائم تو گوش من میگن، میگن خیلی ها تماس گرفتن، خیلی ها اصرار دارن و دلشون میخواد که با این شبکه ارتباط برقرار کنن و عرض شود که حرفای دلشون رو بزنن. خدمتون عرض بکنم که ما تصمیم گرفتیم که با اجازه حضرت استاد این برنامه تا ساعت 24 به وقت ایران داشته باشیم، به دلیل اینکه بتونید شما هم تماس بگیرید. فقط این توضیح رو من عرض بکنم خدمت دوستان بیننده که ما چند تا تلفن پشت سر هم از شیعیان وصل کردیم. خب اولی از مدینه منوره بود، دومی که یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه بودن، سرکار خانم دکتر محمدزاده، و اینها توضیحاتی بود که و بعد هم تلفن‌های رو در همین رابطه وصل شد. به این خاطر بود که خب خیلی از دوستان در واقع می‌خواستن نکاتی رو عرض بکنن که لازم به ذکر بود که در این برنامه مطرح بشه. انشالله در خدمت دوستان اهل سنت هم خواهیم بود و تلفن‌های اونها رو هم وصل خواهیم کرد. من فقط این توضیح رو باز بدم که تا ساعت 24 به وقت ایران ما در خدمتتون هستیم. باز یه تلفن دیگه ظاهرا داریم. بله، سرکار خانم کوهستانی از کرج، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی.
سلام
علیکم. دارین صدای منو؟
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و حاج آقای قزوینی، سال نو رو هم بهتون تبریک میگم، امیدوارم که سال خوب و پربرکتی داشته باشید.
عید شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
متشکرم، خیلی ممنون. من خیلی خوشحال شدم از این صحبت‌های خواهرمون خانم دکتر محمدزاده، تشکر میکنم ازشون از اینکه روی خط اومدن و چهره منافقانه این خانم رو برای مردم افشا کردن. مشخص بود، ببینید من چند بار صحبت های ایشون رو شنیدم و واقعا صحبت های خانم جعفری که تو اون کلمه توی شبکه کلمه وهابی در واقع صحبت میکنم و واقعا از صحبت هاشون البته بخوام بگم تعجب کردم، که تعجبی نداره به خاطر اینکه روی کرده شبکه کلمه مشخصه که به چه صورت هست. صحبتاشون اصلا عمقی نداره و مشخصه که اصلا هیچ بویی از عمق مطالب اسلامی که دارن عنوان میکنن ندارن. بیشتر یه حالت شعارگونهی داره که تیکه تیکه مشخصه از سخنرانی ها، از حرفایی که این ورون ور شنیدن، از مطالبی که توی کتب مختلف هست حفظ کردن عنوان میکنن و در واقع بیشتر حرفاشون یه رویکرد سیاسی داره. کسایی که حالا حرفای ایشون رو شنیدن فکر میکنم حرف بنده رو تصدیق میکنن. و اینجا اینم توی پرانتز خدمتتون عرض بکنم که این آقایونی که این همه ضد ایران و ایرانی حرف میزنن و کشور ما صحبت میکنن، میخواستم اینو بگم که با وجودی که این خانم چهرش کاملا شناخته شده هست، ولی اینقدر آزادانه میان توی شبکه کلمه صحبت میکنن، فحاشی صحبت که نه در واقع فحاشی میکنن، تهمت میزنن و خیلی راحت هر روز با این شبکه ها تماس میگیرن، روزی نیم ساعت، روزی 40 دقیقه، و فحش میدن و به قول معروف کسی هم باهاشون کار نداره. من تشکر میکنم بازم از خانم دکتر محمدزاده که این حرفا رو عنوان کردن، و واقعا خانمای دیگه ای که میان صحبت میکنن من فکر میکنم بازم هستن، منتها خب نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، اینقدر تلفنای شما به قول معروف اشغال هست که مطمئنن اون خانم جعفری، اون یکیشون هستن کسای دیگه ای که این خانما رو بشناسن، زندگی هاشون رو بدونن که چجوری با وهابیت گره خورده، و بخوان به قول معروف صحبتای اینا رو افشا بکنن. یه مسئله رو من میخواستم خدمت خواهرمون عرض بکنم که خانم عزیز، شما روی اون به قول معروف صفای قلب شیعی که داری خودتون فرمودین میخواستین این خانم رو ارشاد کنین، ولی من با توجه به روی کردی که از صحبتای ایشون و کسای دیگه توی این شبکه دیدم، در واقع من فکر نمی کنم که اینا کاری داشته باشن با اینکه بخوان واقعا با مسئله اسلام بخوان مسائلشون رو جلو ببرن. دلارای سبز وهابی دل اینا رو برده و اینا در واقع چند روزی شیعه بودن، چند روزی به خاطر دلارای وهابی اومدن وهابی شدن، و اگر کسی چند دلار بیشتر به قول معروف به اینا بده، چند وقت دیگه ما صدای اینا رو از شبکه‌های دیگه میشنویم. من فقط می‌خواستم اینا خدمتتون عرض بکنم. تشکر میکنم از برنامه.
خیلی متشکرم خانم کوهستانی، از شما هم ممنون هستیم و برای شما آرزوی سلامتی داریم، خدا نگهدارتون باشه. من این رو عرض بکنم، باور کنید که با اون صحبتایی که سرکار خانم دکتر محمدزاده بیان کردن باعث شد که دائم هی تلفن‌های زیادی بیاد و از زن دیگه تماس بگیرن و خلاصه برای تایید صحبت‌های ایشون و نکاتی که در این زمینه داشتن مطالبی رو بفرمایند. ما هم انشالله به خاطر همین که حالا بیشتر بتونیم به شما وقت بدیم، دوستانم اتاق فرمان زحمت کشیدن و وقت برنامه رو تا ساعت 24 قرار دادن. حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی اتاق فرمان داشته باشیم، میان برنامه رو ببینیم، بعد انشالله باز هم با افتخار برنامه حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرغم أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، يا رب فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. انشالله باز هم آرزو میکنم دوستان بیننده خدا نصیب همه اون بکنه با معرفت زیارت قبر آقا امیر المؤمنان، اون ذریح با صفا و حرم منور و اون ایوان نجف که عجب صفایی داره، انشالله نصیب همه ما بشه، همه شما بشه و اونایی که آرزو تو دلشون مونده. البته شک نکنید که وجود مقدس امیر المؤمنان علی علیه السلام، اگر چه هنوز ما این توفیق رو حالا بعضی هم شاید پیدا نکردیم، از همین جا هم اگر به ساعت مقدس و نورانیشون سلام بدیم حتما ایشون پاسخ میدن و ارادت ما رو در واقع میپذیرن. ممنون هستم از نگاه های مهربان شما بینندگان عزیز و ارجمند و از محضر حضرت استاد حسینی غزنی هم معذرت خواهی میکنیم به خاطر اینکه حالا چند تا تلفن دوستان خیلی اصرار داشتن که آقا صحبت بکنن، ما کلام شما رو قطع کردیم و تلفن های عزیزان بیننده رو مطرح کردیم. ما در بخش اول شما پاسخ دادید در خصوص اینکه شبهه رو وارد کرده بودن که زمان قدیر در زمستان اتفاق افتاد و اینها، که پاسخهای کامل و جامع از تعالی رو شنیدیم. و شبهه‌های دیگه که مطرح کردن این که هدف پیغمبر گرامی اسلام از قدیر این بوده که به صلاح خواستن رفع کدورتی از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باشن، در خصوص اون شکایتی که سپاه یمن داشتن و قضیه سپاه یمن. حالا میخوایم در این خصوص بیشتر توضیح بدم.
من قبل از این که به سوال حضرت علی جواب بدم، نسبت به این خواهر عزیزمون خانم دکتر محمدزاده تشکر میکنم، خیلی بیان شیوا و زیبایی داشتن و همچنین خواهرای دیگری که آمدن رو خط شما دو سه هفته قبل بود یکی از این بینندگان زنگ زده بودن گفتن خلاصه مدت صدای خانم ها شبکه شما پخش نمیشه، شما چه بدی دیدید خلاصه صدای خانم ها قطع شده، ولی ماشاءالله امشب ما برای شما از خانم به قول صدای خانم ها دیگه اکثرا
بله.
عمدتاً غیر از آیزداری همه از خواهرای عزیز بودن. البته ما این رو هم عرض کنیم دوستان که زنگ میزنن، ما بعضی شبها خوب جمعیت زیادی 600-700 نفر میان و ثبت نام میشه و ما با توجه به وقتی که داریم غالبا هم برای اینکه اونها یه هزینه برای اونها نیاد از اینجا تماس میگیریم، چه داخل و چه خارج، و ما برای اینکه ما همون گونه‌ای که نسبت به شیعه اینجا وقت میدیم با آیان اهل سنت هم وقت میدیم، اگر ما دو تا تلفن می نویسیم، تلفن شیعیان و تلفن اهل سنت، این نه برای مرزبندی که بعضی ها ما میخوام عدالت برقرار بشه، ما حدود 10 تا خط یعنی 77 35 831 9 تا خط زیر مجموعه داره
بله.
و همچنین 0784 0300 اون هم باز 9 تا خط زیر مجموعه داره، ما 10 تا خط 10 سخت خط اختصاص دادیم به آقایان شیعه ها، 10 تا به آقایان اهل سنت، و تلاشمون هم این است که یک شیعه بیاد رو خط و یک سنی. حالا این قضیه ای که بود شکشکتون حضرتون مقرر، حالا این قضایای ویژه ای بود که در حقیقت این خانم ها از وقت ما گرفتن صحبت کردن، یعنی وقتی که ما به بینندگان عزیز میدیم هنوز فرا نرسید، یعنی اگر بود ما قطعا یکی از شیعیان یکی از اهل سنت، ولی برخلاف چیز در این شبکه ها که میگن آقا ما همه برامون یکسان هست، بعضی از اوقات 20 تا 30 تا خط وصل میکنن همش از کسانی است که بله قربانگو هستن، و اگر یک شیعه ای هم میخواد حرف بزنه فرصت حرف زدن بهش نمیدن، شروع میکنن بهش اهانت کردن، جسارت کردن، سوال پیچ کردن، یعنی کسی کاملا ببیند این دو تا شبکه را میبینه بر اینکه معنای عدالت چی هست. و نکته دوم که این چیزی که جناب آقای زارعی پخش کردن از این خانم حتاک، حالا اون دیگه عرض کردم همونطور که شما فرمودید از کوزه همان برون تراوت که دروس ایشون میاد الادب و ادبان نمیدونم ادب و سر ادب العلانیه، ما نفهمیدیم این عبارت هایی که ایشون بیان کردن جز ادب و سرش بود که آمد اینطوری حتی کی کرد یا ادب العلانیش بود. البته نه بینندگان عزیز بدانن این عبارت که ایشون آورد اصلا ارتباطی به سخنان پیغمبر و معصومه نداره، سخن آقای جنید صوفی هست که به عقیده همین شبکه های وهابی اینها رو کافر میدانن، به عقیده خود ابن تیمیه جنید و دیگران صوفیه همه اینها کافر مشرک هستن. حالا من نمیدونم
نبود این قضیه
بله
این قضیه که گفتن اصلا روایت
اصلا روایتی نیست. همچه روایت ما نداریم. این رو برای شما عرض کنم در کتاب طبقات الاولیای برایشم ابن ملقن مصری متوفای 1041 در کتاب طبقات الاولیا جلد اول صفحه 20 آورده و جناب مناوی هم در کتاب فیض القدیر شون جلد 4 صفحه 143 میگه قال بعض الحکما، که مراد از این همین آقایان صوفی ها هست. حالا من نمیدونم اون آقایان متوجه شدن که این روایت از پیغمبر یا از صحابه و تابعین نیست، مال صوفی هاست که اینها مشرک میدانن یا خبر نداشتن. و حالا ما کاری نداریم، حالا هرچه هست این برای ما روشن نشد. این سرکار خانم دکتر محمدزاده یک سوالی هم اگر با ایشون قطعا میدانم دیگه با این وضع دیگه با هم دیداری نخواهند داشت. ایشون هرچه بود فتح پله رو ریختن بیرون. خب میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، برای شبکی حتی کمی افراد حتی که شایسته هست.
درست.
و این آقا یا اون آقایان که زنگ میزنند و نمیدونم میگن ما خر بودیم، خرتر از همه بودیم، افتخار میکنن به این قضایا. حالا میگن اقرار العقلا اگر عاقل باشن الا انتصهم نافذ. این دو نکته را من داشتم. اگر نه. از ایشون سوال کردم که آیا این ادب السر و ادب العلانیه و نمیدونم فل اول و طهارت القلب، این تعابیریشون از طهارت قلب ایشان بود یا واقعا نه این طهارت قلبی که ایشون شعار میدادن از قلب آلوده این عبارت ها برای شما عرض کنم بیرون آمد، یا ول علانیت و حفظ الجوارح من الذنوب، این تعابیری که به کار بردنشون نسبت به علما و فقهای شیعه و حتی میگه بلا نسبت خر از خر معذرت میخوام و غیره، آیا این هم جزء کدام یکی از ادبهای ایشون بوده؟ این هم اگر سوال کنن در جلسه بعدی این خواهرمون بیان توضیح بدن ما ممنون میشیم، یا اگر ایشون صدای ما را شنیدن بیان در اون شبکه بگن آقا مراد من از این تعابیر ادب السر بود، ادب العلانیه بود، نشأت گرفته از طهارت قلب یا از قلب ناپاک بوده، یا این حفظ الجوارح من الذنوب بوده، یا نه به عکسش بوده، اینم چیز بدی نیست. اما در رابطه با قدیر من بینندگان عزیز انشاءالله قول میدیم در آینده عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما انشاءالله بحث قدیر را با دوستان عزیز شاید 3-4 جلسه طول بکشه و مفصل ما انشاءالله مطرح میکنیم و تلاشم میکنیم که این با پاورپوینت باشه، چون دوستان ما میگن وقتی برنامه با پاورپوینت است ما راحت میتونیم بنویسیم و حفظ کنیم. از کتاب ها هم که میارید شما ما اون لحظه نمیتونیم بنویسیم. اگر دوستان عزیز ما یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم. در رابطه با قدیر ما بحث هایی که داریم اینه، فقط خواستم بینندگان عزیز دقت کنن، حدیث قدیر در صحاح و سنن، حدیث صحت حدیث قدیر نزد علمای اهل سنت، علمای اهل سنت و تواتر قدیر، دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین برای شما عرض کنم، و کلوت این چیز از قدیر و شبهه شکایت جیش یمن، اینها را انشاءالله ما مفصل با دوستانمون به حول قوه الهی خواهیم داشت. اما در رابطه با این قضیه شکوائیه سپاه یمن، عزیزان اگر دقت کنن ما چند تا نکته را اینجا ما مطرح میکنیم. حالا اگر شکل قیافه پاورپوینت هم چیزی نه دیگه، دستفخت خود بنده هست، من معمولا اینا را خودم شخصا درست میکنم، چون ما یکی دو مرتبه مطالب رو دادیم دوستانمون دارم اون پاورپوینت درست کردن، ما دیدیم اون سلیقه‌ای که من میخوام نشد دیگه، این سلیقه خود بنده است. حالا خوب است خلاصه من فضل الله، بد است بد سلیقگی بنده بوده. در اینجا ما 5 تا بحث باید روش کار کنیم. اولا مسافرت امیرالمؤمنین به یمن برای دعوت به اسلام، مسافرت علی به یمن برای قضاوت، مسافرت علی به یمن برای اخذ زکات. این آقایان البته شاید بعضی از دوستانشی هم خیلی زیاد توجه ندارن، اینها رو به هم مخلوط میکنن. حالا آنچه که ما برامون قطعی هست همین قضیه 3 تا سفریست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در به یمن به دستور نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن. البته بنده هم این توفیق رو داشتم، رساله دکترایی که داشتم در دانشگاه الهرده هلند، اونجا اصلا بحث من در رابطه با همون غدیر بود، غدیر دراست و طیقیه. اونجا وقتی ما رفتیم برای دفاعیه، دوستانی که اونجا بودن مخصوصا رئیس دانشگاه، برای شما عرض کنم پروفسور گفت که اینی اخجل ان اناقش فی هذه الرساله، و گفت ما در تاریخ دانشگاه همچه رساله با این اتقان و محکمی خلاصه تا به حال ندیده بودیم. که البته از مجمع جهانی اهل بیت هم چند بار خواستن این رو چاپ کنن، هنوز ما ندادیم. اخیراً هم از بنیاد بلمنالی قدیر انشاءالله ما برای قدیر امسال انشاءالله این چاپ خواهد شد. البته ما اونجا با نگاه رساله دانشگاهی نوشتیم، خواهد چاپ بشه برای عموم باید یک ملاحظات خاصی بشه. حالا انشاءالله ما تلاش میکنیم که این رساله رو سایت بگذاریم، البته عربی هست، دوستانی که میتونن عربی استفاده کنن. بنده میتونم ادعا کنم به فضل الهی، به فضل الهی در رابطه با قدیر خیلی از نکاتی رو در اونجا آوردم که کسی نیاورده. حتی من بحث قدیر در کتب فقهی را برای اولین بار که فقهای شیعه در ابواب مختلف فقهی به حدیث قدیر استناد کردن، در خیلی از موارد از مرحوم علامه محقق صاحب جواهر بزرگان، این رو ما اولین بار وارد حوزه حدیث قدیر کردیم. قدیر در کتب روایی اهل سنت، در کتب کلامی، کتب روایی شیعه، کتب کلامی شیعه، تاریخی شیعه، فقهی شیعه، و بعدم آمدیم هر کجا روایتی از اهل سنت نقل کردیم تلاش کردیم بررسی سندی داشته باشیم. یعنی یک روایت بدون این که تکلیف سندی روشن بشه ما رد نشدیم در اونجا، الا که یک جا مثلا 10 تا روایت هست، مثلا ما آمدیم 7 تا 8 تا روایت صحیح بوده، 2 تا 3 تا روایت هم ما به عنوان معید آوردیم. این دیگه رسم فقها هست، بر این که اگر در 1 تا 3 تا 4 تا روایت صحیح هست برای معید از روایاتی که ضعیفه یا مرسل و مرفوع میان استفاده میکنن به عنوان تأیید. ما در رابطه با قضیه حدیث قدیر و شکایت جیش یمن هم بلکه کتاب کوچیکی هم 3-4 سال قبل نوشتم که برای شما عرض کنم سازمان حد چاپ کرده. برای شما عرض کنم ظاهراً شبهت شکوائیت جیش یمن،
اونم به زبان عربی،
اونم عربی هست. بله ما دیگه
اینو فارسی بشه حاجا خیلی
بله دیگه. حالا بعضی از دوستانی که میتونن ترجمه کنن، الان ما غالب کتاب هایی که بنده تألیف کردم حدود 37 جلد غالبا عربی، که از اینها تقریبا 34-35 جلد چاپ شده و آماده چاپ منم الان تقریبا بیش از 40 تاست، همه عربیه. بنده البته به رفقای شاگردان میگم طلبه باید خواندن کتاب فارسی رو بر خودش حرام کنه، چون کتاب فارسی رو آدم زود میخونه، زود هم از ذهن آدم فرار میکنه، ولی متن عربی که آدم میخونه یه مقداری شاید ابتدا سخت باشه، 4 تا لغت مشکلی باشه، ولی این همونطوری که با سختی میخونه دیر هم از ذهن انسان میره. و من بیان بگن 1000 صفحه عربی بنویس برام راحت تره تا بگن 10 صفحه فارسی بنویس. الله ای حال انشاءالله بعضی از دوستانمون هم همت کردن که اینها رو انشاءالله ترجمه کنن. در رابطه با قضیه مسافرت امیرالمؤمنین به یمن برای دعوت به اسلام، خب اینجا حرف ما برای زدن زیاد داریم که این قضیه برای اولین بار توسط ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری مطرح میشه، بر این که بله آمد و بریده شکایتی کرد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد ان علی لما کسر فیه القیل والقال، گفتگوها نسبت به امیرالمؤمنین زیاد شد تا اینکه امیرالمؤمنین در قدیر و خم آمد و آن چرا که نسبت به علی بعضی ها داشت و کدورت هایی که بود، این کدورت ها برطرف شد. حالا من نمیدانم آقای ابن کثیر دمشقی علم غیب می دانست اینها را آورده یا نه، برای شما عرض کنم اجنه در اختیارش داشته، از قضایای قدیر و خم این مطالب را آورده. بنده اینجا رسمن میگم این آقایان یک روایت ضعیف به ما نشان بدن پیغمبر اکرم در قدیر و خم فرموده باشه ایها الناس این گلایه‌ای که شما از علی دارید، شکایت شما از علی نادرسته، از علی رنجید خاطر نشید. یک روایت بیارن. انسان وقتی یک جلسه آشتی تشکیل میده،
بله،
انگیزه اختلاف رو مطرح میکنه.
بله.
حالا این آقا که گفت ما 5 میلیون تومان میدیم نداد، حالا ما در اون حدی که چون ما جیب هامون لوله های نفت عربستان نیست، ما دیگه یک طلبه هستیم و با یک حقوق خیلی ناچیزی، اینم آقایان بدانن ما الان در حوزه علمیه ی قم با این که خب ما شهریه سطح 4 میگیریم، یعنی بالاترین سطح در حوزه هست، یعنی همون اجتهاد یا دکترا هست، با مدرک دکترا از داخل و خارج و حق استادی هم به ما میدن. ما تقریبا 600 هزار تومان بیشتر نشد، یک معلم دبستان از ما حقوقش بیشتر هست. ولی با این حقوق اگر آقایان بیارن یک روایت ضعیف، پیغمبر اکرم در منطقه قدیر خم اشاره کرده به قضیه سپاه یمن، آی مردم افرادی از علی شکایت کردن، رنجید خاطر شدن، برای شما هم قیل قال بوده، من دوست ندارم این قضیه درباره علی، آدم خوبیه، از علی رنجید خاطر نشید. بنده حاضرم اگر این آقایان آوردن نصف حقوق ماهانم رو بدم، یعنی 300 هزار تومان بهشون بدم. اینی که دارم عرض میکنم قاطعانه دارم میگم، اگر آوردن این شجاعت رو دارم که رسما اعلام کنم بله این جناب آقای به قول آقا عبدالله یا شما میفرمایید
شهاب جان
ما رسما حساب جاری به حساب شماره به ما بدن، یا نه بعضی از دوستانشون که در ایران پول میفرسته براشون، ما حاضریم حساب این دوستانشون رو به ما بدن، به حساب دوستانشون در ایران میفرستیم، هیچ مشکلی نیست. ولی یک روایت ضعیف در کتب اهل سنت یا در کتب شیعه این حرفی را که ابن کثیر داره اعلام میکنه که بابا انگیزه غدیر خم شکوائیه سپاه یمن بوده،
درست.
یک اشاره کرد، ما که هر چی گشتیم، عرض کردم من مثلا در این رساله دکترا خب یک سال خوردی من تلاش کردم، یعنی من کتابی نمان چه شیعه و چه سنی درباره غدیر نوشته شده باشد ندیده باشم، چون من می‌خواستم اونجا دیگه به قول هم آبروی خودمون بود و هم یه مقداری خب از ایران هم بودیم اونجا و این آقایان یه مقدار نسبت به ایران برای شما عرض کنم خیلی چیز نداشتن، مثلا جناب آقای پروفسور کسال که هم رئیس دانشگاه بود هم استاد داور ما بودیم و داره ما حساب می‌بردیم از ایشون که یک اشکالاتی نکنن، چون ما خودمون تقریبا بیش از 50 تا رساله دکترا استاد داور بودم من، خب سختگیری من زیاد میکنم، معمولا دوستانی که من داور میشم خلاصه یه مقدار خیلی وحشت دارن، میترسیدیم این سختگیری هایی که ما داریم میکنیم اونجا به ما سختگیری کنن، تلاش کردیم تمام منابع رو بینیم، بنده حتی یک روایت ضعیف نتونستم پیدا کنم که در این روایت ضعیف آمده باشد بر این که قضیه حدیث غدیر پیغمبر مرتبط بود به مسئله شکایت جیش یمن. خب این حرفیست که آقای ابن کثیر دمشقی داره مطرح میکنه در این سایت به قول فتنه نیوز که غالبا مقاله های این آقا عبدالله و شهاب جان شما و
نعسل.
یا نعسل دوستان ما اونجا مطرح میشه، بله حضرت نمیدونم یک زن زیبایی گرفته بود و چنین و چنانی و بعد وقتی برگشتن به چیز و نمیدونم بریده آمد و چنین گفت چنان گفت، اینم 28/9/89 که مال 2 سال قبله، یعنی مال چند سال قبل نیست. این مباحثیست که این حضرات دارن مطرح میکنن، این اصل قضیه هست. در رابطه با پاسخ به شبهات وهابیت، عزیزان اگر باز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، همین رو ما مطرح میکنیم بینندگان عزیز را به قضاوت فرا می‌خوانیم. این رو ببینیم بینندگان چه دارن میگن. اصلا ما بی‌طرف این آقایان میگن انگیزه حدیث قدیر همون نگارانی‌های پیغمبر بود از شکایت سپاه یمن. اینها آمدند و نمیدونم بریده و اینها آمد و یه شکایتی کرد، مردم از علی رنجیده بودن، حقم با علی بوده، پیغمبر گفت من علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی رو دوست داشته باشه. خب بفرمایید، اولا مسافرت علی به یمن اونی که شما دارید میگید سال 8 هجری بوده، اصلا ارتباطی نداشته به سال 10 هجری، یعنی 2 قبل از این واقعه هست. زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، میگه برای شما عرض کنم، میگه در تاریخ سال 10 آمده، فی تاریخ سنت و عشر وهمون، اینها خیال بافیه، دوچار وهم شدن. لأن بعث علی الی همدان لم یکن سنت عشر، قضیه اعظام علی برای همدان که رفت فتح کرد و امثال اون، قضیه خالد و اون خانم را گرفت و به قول خودشون کنیز و بریده آمد، ارتباط نبوده. انما کان سنت عشر بعثه الی بنی مدهج و اما بعثه الی همدان فکان سنت 8 بعد فتح مکه،
سال 8
بوده بعد از فتح مکه بوده. این یک نکته. نکته دیگر، اینهایی که از علی اومدن شکایت کردن، شکایت مال مدینه است، اصلا ارتباطی به قدیر ندارد. خب بفرمایید، خود آقای طبرانی در جلد 6 صفحه 163 میگه برای شما عرض کنم از قول بریده، میگه فقال اغتنم فاخبر النبی بما صنع فقدم طول مدینه. بریده میگه من آمدم مدینه منوره و دخلت المسجده، وارد مسجد پیغمبر شدم، و رسول الله فی منزله و ناس من اصحابی علی بابه، تعدادی از مردم صحابه در بودند، پیغمبرم در خانه نشسته بود، تو اتاقش بوده. خب این اگر اشکالی دارد دیگه مال خود شما هست، به ما جواب بدید. نکته سوم، آقایان دقت کنن، خیلی مسئله مهمیه. ان بریده میگه داخل مسجد شدم، پیغمبر داخل خونش بود، تعدادی از صحابه هم دم در بود. فقالوا مل خبر یا بریده، خبر چه؟
بله.
چه خبری داری؟ فقلت خیر فتح الله علی المسلمین، خبر پیروزی دارم. فقالوا ما اقدمک، چرا زودتر اومدی تو مدینه؟ قال جاریتون اخذها علی من الخمس، به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب یه کنیزی از خمس گرفته. و داستانش هم مفصله، گرچه ما معتقدیم همه اینا دروغه، ما روایات صحیح داریم که ان الله حرم علی علی جمیع نساء العالم ما دامت فاطمه عین،
درست
از امام صادق داریم، بر این که مادامی که حضرت زهرا در قید حیات بود بر امیرالمؤمنین ازدواج با تمام زنان دنیا حرام بود، همونطوری که حضرت رسول اکرم مادامی که خدیجه کبرا بود حدود 25 از عمر مبارکشون با خدیجه بوده، خدیجه در قید حیات بود، نبی مکرم هیچ همسری رو انتخاب نکردن. بله میگه علی جاریه ای رو از خمس گرفته، فجئت لاخبر النبی، اومدم شغلی حضرت را پیش پیغمبر بکنم، سعایت کنم. قالو همین صحابه، فاخبره، برو از علی پیش پیغمبر سعایت کن، فانه یسقطه من عین رسول الله، این سعایت و باعث علی از چشم پیغمبر بیفته. ما از این آقایان سوال داریم، آیا این از گناهان کبیره هست یا نه؟ این آقایان که تو خونه هاشون نشستن کنار زن بچه شون، امیر المؤمنین رفته اونجا برای جهاد، خالد رفته 4 مانده اونجا هیچ کاری نتونست انجام بده، امیر المؤمنین رفته فتح کرده، غنایمی هم به دست آورده، این آقایان تو خونه نشستن. بله بریده، برو به علی، از علی پیش پیغمبر سعایت کن تا علی از چشم پیغمبر بیفته. آیا این تارفود فکری شما مبنی بر عدالت صحابه را زیر سوال میبره یا نه اینها اجتهاد کرده بودن سعایت از علی، انداختن علی از چشم پیغمبر، این هم ثواب دارد. حالا اجتهادشون خطا بوده، یک پاداشی هم اینها میتونن داشته باشن. یا اسطرقابه ابن اسیر جزری میگه برای شما، شما میگه فتعاقد اربعتون من اصحاب نبی، چهار تا از اصحاب با هم پیمان شدن که علیه علی ابن ابی طالب چکار کنن؟ سعایت کنن. آیا این در اسطرقابه جلد در صفحه 27 مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 504 این صحابه که هم پیمان شدن علیه علی ابن ابی طالب به ما بگن علی چه گناهی داشت و این صحابه به چه مجوز شرعی؟ آیا به دلیل آیه از آیات قرآن سندی روایتی داشتن از پیغمبر شنیده بودن؟ خب این در حقیقت به عکس تار و پود فکری شما، اعتقادی شما را زیر سوال میبره. این یک نکته. نکته چهارم که خیلی مهم هست، خشم پیامبر از سعایت کنندگان ضد علی. خب بریده میگه فرعیت الغضب فی وجه رسول الله، وقتی از علی پیش پیغمبر سعایت کردیم غضب در چهره پیغمبر کاملا نمایان بوده. خب به ما بفرمایید آیا خشم پیغمبر و غضب پیغمبر به حق بود یا ناحق بود؟ اگر ناحق بود اون عصمت پیغمبر زیر سوال میره، اگر به حق بود کار صحابه زیر سوال میره. شما که این همه به قول تمام تارفود دینیتون رو مذهبتون رو به عدالت صحابه گره زده اید، یا مثلا در موجم اوسط داره که فخرج مغضبن، وقتی که شنید ما نسبت به علی داریم بدگویی میکنیم، پیغمبر از منزلش بیرون آمد در حالی که غضبناک بود، فرمود ما بال و اقوام ینتقصون علیاً. عزیزان دقت کنن، اینها چه کارشون است، چه مرضی دارن، چه انگیزه ای دارن که از علی دارن بدگویی میکنن؟ من ینتقص علیاً فقط تنقصنی، هر کس از علی بدگویی کند از من پیغمبر بدگویی کرده. خب آیه هیدر شما که بلبل زبانی، چرا اینها رو نمیگید برای مردم؟ آیا اینها خواندنی نیست؟ این مربوط به همون قضیه سپاه یمن نیست؟ چرا دارید خیانت میکنید به مردم؟ چرا حقایق رو به مردم نمیگید؟ شما دارید دروغ میگید یا ما دروغ گفتیم در این مدت؟ بینندگان قضاوت کنند دروغ گویی کسی هست؟ من ینتقص علیاً فقط تنقصنی، هر کس از علی بدگویی کند از من بدگویی کرده، و من فارق علیاً فقط فارقنی، از علی کسی جدا بشه از من جدا شده. خب بفرمایید با توجه به این روایت، تکلیف جنگ جمل و آتش افروزان جنگ جمل، جنگ صفین و دیگر مخالفت ها با علی چی شد؟ آیا میتونید جواب بدید به ما؟ یا نه نمیتونید جواب بدید. در روایت ابن ابی شیبه، عزیزان دقت کنن، فاقبل رسول الله صلی الله علیه و یعرف الغضب فی وجهه، آثار خشم و غضب در چهره نبی مکرم روشن و واضح بود. خب آیا پیغمبر غضبناک شد، عصبانی شد، متعزی شد؟ خب اون آیه شریفی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، آیا شامل این قضايا می شود یا نه؟ اینجا را شامل نمی شود. مصنف ابن ابي شيبه جلد 7 صفحه 504. نکته مهم اصلا بگیم بابا قضیه این مربوط به شکایت جیش یمن بوده، سپاه یمن بوده. خب پیغمبر در همین جا چه فرمود؟ بینندگان عزیز دقت کنن ببینن آیا همین شکایت سپاه یمن آیا دلیل بر ولایت امیر المؤمنین هست یا نه؟ در تبرانی داره یا بریده، وقتی بریده میگه من از علی ابن ابی طالب که شکایت کردم، فرمود اما علمت ان لعلیین اکثر من الجاریت التي اخذ، آیا نمیدانید علی ابن ابی طالب حقش بالاتر از یک کنیزی است که از خمس گرفته؟
درسته.
و انه ولیکم بعدی، علی ابن ابی طالب ولی امر شما بعد از منه. اینجا دیگه کلمه ولی که دیگه مولا نیست، آقایان بیان بگن آقا به معنای محبت، به معنای نصرت چی هست؟ ولی امر شما بعد از منه. خب شما ببینید کلمه ولی در کتابهای شما در رابطه با ابوبکر، عمر، عثمان اطلاق شده یا نه؟ در خود صحیح مسلم حدیث 4468 جلد 5 صفحه 172 عمر میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، کلمه ولی آورده نگفت انا خلیفه رسول الله، انا وصی رسول الله، انا ولی رسول الله. بعد میگه لما توفی ابو بکر فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. کلمه ولی هم در اصطلاحات آقایان حالا ما مفصل خواهیم آورد. خب و خود بریده صحابی هم احساس کرد کلمه ولی به معنای ولایت امره، گفت یا رسول الله به صحبت الا بسط یدک حتی ابایعک علی الاسلام، من تو را سوگند به صحبتم، به صحابی بودنم میدهم که یا رسول الله شما دستت بیار دوباره با تو بیعت کنم. یعنی این غضب و این سعایت از علی و این شکایت از علی، بریده میگه من از اسلام انداخت بیرون با خشم پیغمبر، ایذای پیغمبر، یعنی گرفتار لعنت خدا شدم. قال فما فارقته حتی بایعته علی الاسلام، از پیغمبر جدا نشدم جز این که دوباره بیعت به اسلام کردم. خب شما ببینید همین شکایت، همین قضیه چقدر مهم بوده، آقای بریده میاد از نو بر اسلام چیکار میکنه. خب در روایت ابن ابی شیبه علی ولی و کل مؤمن بعدی، خب این چی معناش؟ آیا این دال بر ولایت و امامت هست یا نه؟ مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 504 موجم کبیر تبرانی، جلد 18 صفحه 128 مستدرک حاکم نیشابوری، جلد 3 صفحه 110 میگه آقا هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. آقا مراجعه بفرمایید، میگه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. آن میگن یک روایت صحیح، ما هزار تا روایت صحیح میاریم. روایت احمد ابن حنبل من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی او هستم علی هم ولیوست. اینجا معناش چیه؟ یعنی هر کس من دوستش هستم علی دوست اوست یا نه؟ اینجا کلمه ولی فراتر از این قضیه هست. هیثمی هم میگه رواه البزار و رجاله رجال الصحیح مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 108. و همچنین شما ببینید من این قسمت رو میخواستم بعدن عرض کنم،
یه جنبندی داشته باشیم چون تلفنم داریم، اگر صلاح نوری جنبندی مطالب داشته باشیم.
چشم، من همین تیکه را عزیزان دقت کنن، کلمه ولی آمده، این عزیزان اینجا را نگاه کنن، خوب دقت کنیم صفحه مانیتور من رو، همونطوری که عرض کردم صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 کلمه ولی در رابطه با ابوبکر. ابوبکر میگه ولقد فقط ولیتکم ولستو بخیر، من ولی امر شما شدم. نمیگه وقد وصیتکم یا جعلت امامکم، جعلت وصی، کلمه ولی آقای ابوبکر در رابطه با خودش استعمال میکنه. ابن کثیر هم میگه هازا اسنادون صحیح،
صحیح بله.
در خود مرض آخر بیماری که از دنیا رفت ابوبکر گفت ولیتو علیکم عمره، عمر را ولی شما قرار دادم، یعنی دوست شما قرار دادم یا نه خلیفه و حاکم قرار دادم. یا میگه اللهم ولیته به غیر امر نبیه، خدایا من عمر را ولی مردم قرار دادم بدون که از پیغمبر همچه روایتی شنیده باشم. ثقات ابن حبان جلد 2 صفحه 192. عمر ابن الخطاب میگه لو ادرکت سال مولا ابی حذیفه لولیته و استخلفته، اگر مولا غلام ابو حذیفه زنده بود من خلافت رو شورایی نمی کردم، او را ولی شما قرار می دادم و خلیفه خودم قرار می دادم. استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 161. عثمان میگه قد ولیت امرکم، نمیگه قد وسیتکم، نه جعلت وسیعن. برای شما عرض کنم آقای چیز خانم عایشه میگه لما ولی ابو بکر، کلمه ولیه به کار میبره، یعنی ولی امر شد. آقای البانی هم میگه صحیحون علا شرط شیخین، ارواء الغلیل جلد 8 صفحه 232. پس با توجه به این من یک جنبندی داشته باشم. اولا مسافرت علی به یمن برای دعوت اسلام که آقایان آوردن، شبهات وهابیت که نمیدونم یک کنیزی حضرت گرفت، این اولا واقعیت ندارد برای شما عرض کنم، و تمام این مسائل با توجه به مباحثی که ما داریم. حالا انشاءالله اینها را من مفصل مطرح خواهم کرد به حول قوه الهی، و این که این مسائل باید چگونه باشد عرض کردیم. دوستان عزیز، مسافرت علی سال 8 هجری بوده، شکایت از علی در مدینه صورت گرفته، صحابه توطئه بر علیه علی کردن، پیغمبر اکرم خشمناک شده، غضبناک شده و از تمام اینها صرف نظر کرده. این روایت بریده و شکایت دلالت صریح بر ولایت علی بن ابی طالب داره. راست میگید بیاد به اینا جواب بدید. ما ببینیم واقعا شما اهل عمل هستید، اهل علم هستید، به جای اینکه برید نمیدونم تو یک بیابانی اونجا شروع کنه داود و بیداد و فریاد و عربده کشیدن. برای شما اصلا نمیدونم جنوب من اینطوری، شمال من اینطوری، نمیدونم راست من کجاست، چپ من کجاست و یک سری حرفهای بی اساس. خب بفرمایید اینها رو چرا به مردم تا به حال نگفتید؟ یا اگر واقعا در رابطه با قدیر میخواد صحبت کنید، حداقل بیاد این کتابهای خودتون رو یک مطالعه بکنید. بلدم نیستید مطالعه کنید، ما رو سایتون غالبا اینها رو گذاشتیم و در بحث فقه مقارنه من همین دیروز پیروز بودم داره پخش میشه اونجا برای دوستان، چون ایام قدیر بود دوستان بحث ما سوال کرده بودن اونجا من گفتم درست. حالا اونجا هم نشنیدن، امشب که شنیدن این قضیه رو، بیان حداقل ببینیم این قضایا رو برای مردم میگن یا نمیگن و چه تحلیلی از این برنامه ها و این حرفایی که ما زدیم. البته ما حرف زیاد داریم ها، هنوز بحث یمن تمام نشده، ما فقط یک بخشی از یمن رو گفتیم. امیرالمومنین رفته یمن برای جهاد، برای دعوت مردم به اسلام، این اتفاقات افتاده. یک دفعه هم امیرالمومنین رفته برای قضاوت، مرتبه سوم رفته برای جمع‌آوری زکوات و برایشون وجوهات شرعی، که البته در همون سفر سوم بود که پیغمبر نامه نوشت علی در مکه به من ملحق شو، که همونجا هم باز یک شکواییه هست، اونم انشاءالله به حول قوه الهی از منابع اهل سنت نقل میکنیم جوابهای اون هم، و این که قاطعانه بر ولایت علی صراحت دارد انشاءالله عرض خواهیم کرد.
ممنونم حضرت استاد، یک نفسی تازه کنید. خیلی متشکر هستیم دوستان بیننده، از لطف و عنایت و مرحمت شما هم ممنون هستیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه حبل المتین رو از شبکه جهانی ولایت برای دیدن انتخاب کردید. ما افتخار میکنیم به بینندگانی مثل شما. تو این فرصتی که باقی مونده خلاصه تصمیم گرفتیم که تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. ما فقط درخواستمون این هست که ارتباطتون که با ما برقرار شد حتما رعایت ادب اهل بیتی رو داشته باشید و همیشه اینطور بوده، البته فقط جهت اینکه تأکیدی بشه عرض می‌کنم خدمتتون. و نکته بعدی هم این که فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، بعد منتظر باشید اگه سوال رو مطرح کردید از طریق گیرنده‌های خودتون پاسخ سوالتون رو بگیرید. خب بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم و اولین بیننده ای که ارتباطشون با ما برقرار شده سرکار خانم طهماسبی از کرج. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرانقدرم جناب دکتر آیت الله حسینی قزوینی و مجری بزرگوار آقای اسماعیلی که همیشه شور و غرور شیعه بودنشون رو حتی از راه دور تلویزیون به بیننده ها هم انتقال میدن.
ممنونم.
استاد نورو هم ما تبریک عرض میکنیم خدمت شما، ان شاء الله همه کارکنان شبکه ولایت شیعیان و همه ایرادیای عزیز، امیدوارم زیر سایه آقای ولیعت سال خوبی رو داشته باشن و سال پربرکتی رو داشته باشن. من تشکر میکنم خانم محمد زاده که تماس گرفتن. من یه موضوعی رو میخواستم مطرح بکنم و تقاضا داشتم جناب دکتر حسینی قزوینی هم در این زمینه یک توضیح یا یه بهتر بگم هشداری رو بگن. اصولا خب خانم ها بالاخره مراسم هایی دارن، نرجی دارن، سفره مولودی و بالاخره از خانم هایی هستن دعوت میکنن برای این موضوع. متاسفانه الان خب خیر از وهابیت که داره سعی میکنه، حالا بگیم اگر جنگ نرمه به این واسطه میخواد به قول معروف کسانی رو جذب کنه، فرقه ها و فرقه های نوظهور دیگه هم هستن که میخوان این کار رو انجام بدن. من واقعا خواهش هم اینه کسانی که دعوت میکنن از این افراد که بیان اونجا برای مدرسی برای سخنرانی واقعا بفهمن و بدونن که چه کسی رو دارن دعوت میکنن. این که طرف صدای خوبی داشته باشه یا علی ظاهر سخنان خوبی رو مطرح بکنه داله بر علمی بودن حرفا، داله بر این که حرفای حقی رو میزنه و واقعا امکان داره اون صفحه که قرار مایه خیر و برکت باشه متاسفانه دقیقا نتیجه عکس بده و واقعا دقت بکنن که چه کسانی رو با چه سطح علمی به این جاها دعوت میکنن. بالاخره کسان دیگه هم میان اونجا و این صحبت ها رو میشنون و امکان داره واقعا روشون تاثیر بذاره. موضوع دیگه‌ای که می‌خواستم صحبت بکنم اینه که من چند وقت پیش، یعنی چند روز پیش، دیدم شبکه کلامه یکی از کارشناساشون خیلی مطلب جالبی رو گفت. یکی مثل اینکه باشون تماس گرفته بود، بعد در رابطه با کتاب الغدیر یک شبهه رو مطرح کرد که من نمی‌دونم آدم باید بخنده یا باید گریه بکنه. ایشون میگفتش که الغدیر یک کتاب اصلا لازم نیست برش ردیه نوشته بشه یا حالا بحثی باشه. الغدیر کلاً این کتاب دروغه. دلیل و استدلال دروغ بودن این کتاب هم اینه که مگر برای یک اتفاق چقدر توی کتاب اومدن حدیث و روایت گفتن که یک کتاب رو اومده با این حد تشکیل داده. من واقعا نمیفهمم تباتر نشون دهنده درست بودن یک موضوع، یک موضوعی وقتی اینقدر نقد کردن این نشون دهنده زیاد بودنه و این نشون دهنده حق بودن اون موضوع یا برعکسه. به خصوص اینکه من میخوام این واقعا از مجاهد قدیمی بپرسم آیا این آقایون که اینقدر قدیر رو رد میکنن آیا تا حالا اومدن ردیه بل القدیر بنویسن یا این کار نکردن و اگر این کار رو انجام دادن آیا اون ردیه تقریبا اندازه جلدش هم حجم با کتاب القدیر ما هست یا نیست. موضوع دیگه هم که من میخواستم بگم اینه که چند وقت پیش ما خب توی ایران ما مجلس داشتیم که انتخابات بود. این موضوع توی ذهن من اومد که خب الان وقتی انتخابات مجلس برگزار شده خب همون فردای اون روزی که جوابها رو اعلام کردن که نماینده ها نرفتن توی مجلس بشینن، مجلس قدیم به کار خودش ادامه داد، سه ماه بعد حالا دور دوم هم تموم بشه نماینده های جدید میرن. من میخوام بگم این آقایون میگن که خب حضرت رسول در زمان خودشون جانشین رو معین نکردن به این دلیل که دیکتاتوری بوده. خب باشه به این شکل معین نکردن، من سوالم اینه خب به همین شکل در زمان حیات خودشون تا اون موقع خیلی این قضیه بیشتر طول میکشید، به قول خودشون صحابه رو جمع میکردن میومدن مشورت میکردن رأی گیری میکردن هر کاری رو در زمان حیات خود نبی مکرم اسلام انجام میدادن. اون موقع مثل الان نبود که خبرها زود برسه، تا خبرها به شهرهای دیگه برسه بخواد اون حکومت نوپای اسلامی بخواد حاکم جدیدش رو بشناسه بالاخره طول میکشید. خب اگر دیکتاتور نبوده چرا مثلا این کار رو انجام بدن؟ حالا ما نمیگیم اصلا حتما بیان شخصی رو به قول خود این آقای یا به قول ما بیان به حضرت علی علیه السلام رو بخوام بیان معرفی بکنن.
درست.
و موضوع آخر این که من خیلی اینها دارن در رابطه با آب و هوا، من نمیدونم صحبت میکنن خیلی اصرار دارن که آب و هوا اون موقع خیلی خوب بوده، خیلی عالی بوده. یعنی من میخوام بدونم اینا هیچ مشکل دیگه ای با قدیر ندارن؟ چون من هر موقع میزنم میبینم دارن در رابطه با آب و هوا صحبت میکنن، یعنی اصل قدیر رو قبول دارن، فقط با آب و هوا مشکل دارن. خب اگر این شکلی باشه من یه فرد شیعه من قبول میکنم، اصلا میگم اون موقع اینقدر هوا سرد بوده، اینقدر داشته اصلا برف میومده اون موقع که جناب عمر به خاطر اینکه از سرما فرار بکنن نفر اول اومدن جلو بیعت کردن، یا نه اصلا هوا خیلی خوب بوده، تابستونی بوده، به خاطر اینکه میخواستن برن میوه بخورن و تشنه صحابه یه دیگه زودتر برن میوه ها رو بچینن واسه همین زودتر بکنن بیعت کردن. اصلا نمیگیم هوا این شکلی بوده، اگر فقط بحثی که این آقایون دارن بر سر هواه. و موضوع آخر هم حالا شاید شوخی باشه ولی خب این آقایون که اینقدر ادعا میکنن که سنی ها یا از تذیب آقایون سنی های از معشعی رو ما نمیگیم، سنیای وهابی توی ایران اینقدر زیاد هستن، خب ما خواهش میکنیم که وقتی ما نمیتونیم برای نبی مکرم اسلام با اون مقام منزلتشون ما نمیتونیم یک مولودی بگیریم، یک جشن بگیریم برای تولد و میلاد ایشون، خب سفرهای هفتینشون هم دوست کنن این آقایون هم بکنن، چون این هم بدعت هست و لطف بکنم سیزده بدن هم توی خونه بشینن، اینجوری خیلی بهتره، هم جا بیشتر گیر میاد، بدتر میشه. و خب اینم یه بدعت دیگه انجامش ندم، این به نفع شیعه هم هست، راحت هست 13 شونو به در میکنم.
خانم تماسوی خیلی
متشکرم. از وقتی که دارید سرتون بخیر، خدا
نگهدار. سلامت باشید. خدا جزای خیرتون بده خواهر عزیزم. و صحبت هایی کردید، من فقط نسبت به این دو تا فرمایش اولتون که این خانم هایی که دعوت می کنن برای خونه ها، برای مولودی یا برای سفره و غیره، من بدین وسیله از همه آقایان و خانم هایی که جلساتی در منزلشون دارن، حالا به مناسبت یک روزه هفتگی دارن یا فاطمیه هست، عاشورا هست، خب هست این روزه های خانگی و جلسات یا سفره میگیرند، اینها من تقاضا میکنم افرادی که دارن میخوان دعوت کنن زنگ بزنن به حوزه های علمیه شهر، حداقل تنها کاری که میتونن بکنن حوزه های علمیه هر شهری از این خانم ها اطلاع دارن و اضافه خود حوزه های علمیه خانم های مبلغه توانمندی دارن، به جای اینکه بعضی از این افرادی که ما نمیشناسن و ها نمیشناسیم و میان به نام دین دین دزدی میکنن، به نام مذهب مذهب مردم رو برای شما عرض کنم. خب اگر واقعا امشب این خانم دکتر محمدزاده به این شب نمیگو، ما خودمونم شک داشتیم که چیه قضیه، که واقعا یک فردی اینطور با چهره منافقانه از این ور بیاد خودش وهابی، اینطور لاتعالات از اون طرف هم بره از عاشورای امام حسین فاطمیه حضرت زهرا خلاصه نون در بیاره. و عجیبم هست که یه بنده خدای اون روز چیز داشتن پیم داده بودن به ما که اصلا ایشون میاد بعضی وقت به نام کمک برای ایتام میلیونی از افراد پول میگیره. بدانید اینها همه دروغه و همه ساخته است. این چهره های منافقانه که اینقدر دین ندارن، مذهب ندارن، دین شما را میدزدن، مذهب شما را و پولهای شما را هم به این شکلی. ولذا من خواهشم اینه در هر کجای ایران یا خارج از کشور مراکز اسلامی در قالب شهرها هست، زنگ بزنن به علمایی که مورد اعتمادشون هست از این خانمها، خلاصه استفسار کنن که اگر مورد تأییدشون بود دعوت کنن، اگر مورد تأییدشون نبود شما میاد 30 نفر 40 نفر 200-300 نفر از خانمهای همسایه را میارید، این میاد یک سری خزعبلاتی لاتائلاتی مطالب نفاق به خورد اینها میده. شما این جلساتتون نه تنها سودی برای شما ندارد، فردای قیامت وبال شما هم خواهد شد. در رابطه با این قضیه الغدیر هم، خب این آقایان نمیگن دروغ الغدیر، مگر یک بیان یکی از ادله علامه امینی را بیان نقد کنن، بیان بگن آقا علامه امینی در فلان جا همچه مطلبی نقل کرده و این دروغ، ما مراجعه کردیم در همچه کتابی نبوده. خود رهبری هم سال گذشته به مناسبت قدیر گفت آقا ما اهانت به اهل سنت رو خلاف قانون خلاف شر میدانیم، ولی بحث های علمی آزاده. شما بودم من از علمای اهل سنت تقاضا میکنم کتاب القدیر را مطالعه کنن.
بله
دیگه، این که دیگه داد بیداد نداره، فریاد نداره. شما به جای این که برید تو بیابان قدیر و یک سری عربده بکشید، بیاید اونجا صفحه به صفحه کتاب القدیر رو، نمیگید مگر کتاب شعره، همین شعرهاش رو بخونید، معنا رو ببینم، معنای این شعرها رو میفهمید شما یا نه. این عبارتها و استدلالای که علامه امینی دارد، یکی از اینها رو شما بردارید یا نه، اونم نمیخواد بخونید. تقریض‌هایی که علمای بزرگ اهل سنت از اساتید دانشگاه الازهر و غیره نوشتن، علامه همین رو چاپ کرده اولش، حداقل بیاد اینها رو برای مردم بخونید نظر خود اهل سنت نسبت به القدیر چه بوده و نسبت به مطالب دیگرم که این خواهرمون بیان کردن که دیگه به قول دستشون درد نکنه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازت استاد. اما تلفن بعدی که عزیزان اهل سنت پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای بله آقای رضایی از سنندج، سلام علیکم. آقای رضایی از سنندج صدا من رو دارین؟ آقای رضایی صدا ما رو دارین؟ آقای رضایی از سنندج اگه صدای ما رو دارین به شما سلام میکنم. خب ظاهرا دوستان اهل سنت بودند، قطع شد. حالا اگر مجدد تا برقرار شد باشون صحبت خواهیم کرد. آقای نوابی از فارس، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟ عیدتون مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه.
بفرمایید.
امیدوارم سال نوئی داشته باشین خدمت شما و خدمت آقای قزوینی.
خواهش می‌کنم.
الله قزوینی.
خواهش. سال نو که داریم، سالمون نو هست، ولی سال نوی با برکت داشته باشیم
انشالله.
سال نوی با برکت انشالله.
انشالله.
شاهد ظهور امام زمان هم باشیم
انشالله.
که دیگه قائله شیعه و سنی برطرف بشه
انشالله برای همیشه.
بعد آقای قزوینی ما یه مطلبی دیدیم تو تلویزیون، آقای حیدری در مورد خانومه اهل، یعنی خانومه شیعه، گفتن شیعه ها وقتی کسی مهمونشون میشه، فکر کنم اینطور چیزی بود، با مهمونشون میرن توی خونه مادرها، بعد اونا فکر میکنن که یک بنده خدا دیگه پدرشون اگه تو خیابون دیدنه، بچه شیعه ها منظورشون. ما فقط میخواستیم یه چیزی برای حیدری بگیم، حالا نمیدونم توهین باشه یا هر چیزی میخوا بشه، ما مادرانمون، ما الگوشون حضرت فاطمه است که خودش رو از یک کوری، یه آدم نابینایی پنهون میکرد، ولی اونا مادرشون همطور که خودشون میگن ام المؤمنینشون دیگه خودشون میدونن عایشه است. بعد یه سوال دیگه هم از خدمت آقای قزوینی داشتم.
بله.
ما تو منطقمون یه عده آدم داریم خب که خودشون رو سید میدونن ولی اهل سنت هستن، یعنی به اسم سید یه امامزاده هست اونجا هستن، دعا می نویسن، از این کارا میکنن و تمام شیعه ها میرن اونجا از اینا مدد میخوان. حالا ما خودمون چند بار گفتیم که ما که امام رضا داریم تو ایران، ما که امام زاده زیاد داریم، هیچ نیاز و هیچ احتیاج به اینها نداریم. فقط میخواستم بپرسن یعنی واقعا ما شیعه، یعنی ما سنی داریم که سید باشه؟
درست. خیلی متشکرم.
خدمتتون داشتم و عرض خسته نباشیدم و دستتون در نکنه، واقعا خوب جواب اینا رو میدید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حضرت توصیف اگه اجازه بدید ما تلفن رو جواب بدیم.
ایران ایران ما در خدمت شما هستیم.
بله.
نه چیز خاصی نبود. نسبت به این کسایی که دعا می نویسن و غیره، ما به هیچ وجه عقیده نداریم به اینها. حالا ما به دعا عقیده داریم.
درست.
آیات و قرآن دعا اثر دارد، ولی نه اون کسانی که از این باب دکان برای خودشون باز کرده اند و محل کسب درآمد رو ما هم به بینندگان از توصیه میکنیم سراغ اینها نرن و خواستن به قول دعا کنن خودشون دعا کنن، خواستن متوسل بشن به ائمه علیهم السلام متوسل بشن، نیازی به این قضايا نداریم. بله.
خب خیلی متشکریم. مسیح آقای رضایی از سنندج ارتباطشون با ما برقرار شد، اهل سنت هستن. آقای رضایی سلام به شما، ایام نوروز به شما مبارک باشه.
الو سلام علیکم.
بفرمایید. خسته
نباشید. سلام می کنم خدمت شما و آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی من دیر رسیدم، متاسفانه نمیدونم موضوع برنامه‌تون چیه، ولی یه سوال داشتم در مورد توسل. گفتم اگه اجازه فرمایید که
بفرمایید.
آقای قزوینی شما چند هفته پیش تقریبا یه چیزی که تو شبکه خودتون پخش شد و فرمودید که علمای اهل زاهدان اونایی که به توسل اعتقاد ندارن همه کافرن، و اینم به قرآن و سنت هم ربط دارید و فرمودید یعنی اگر قرآن و سنت اینا رو کافر میتونه، درسته؟
خب بفرمایید، فرمایشت من جواب میدم. چشم.
شما استناد کردی به آیه 34 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله، درسته؟
بله بله.
شما که میشه این آیه رو سرچ بکنید تا مردم هم ببینن
که چیکار کنن؟
این آیه رو سرچ بکنید، یا اگه نمیشه شما این آیه رو لطف بکنید ترجمه بکنید ببینیم.
ترجمه دیگه نیاز به ترجمه نداره برادر عزیزم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتقوا الیه الوسیله، مؤمنین تقوا پیشه کنید و پیش خدای عالم وسیله ببرید.
درسته.
خب
آیه قزوینی
بفرمایید.
آیه شما استناد میکنید که در این آیه موضوع اینه که پیغمبرا و اماما رو وسیله قرار بدید، درسته؟
وسیله مطلقه، مطلقه وسیله در اینجا آمده عزیز من. وسیله ما ماه رمضان که برنامه داشتیم آمدیم گفتیم که وسائل چند نوع از یک دفعه وسیله به عمل هست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. یک دفعه نه، برای شما عرض کنم عمل نیست، شخصیت هست. برای شما عرض کنم یک دفعه توسل به اسما و صفات حقه، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اعراف آیه 180، توسل به عمل صالح هست. ما این روایت رو از ائمه خواندیم: اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید. خدایا ما اطاعت کردیم تو را در محبوب ترین چیزهایی که توحید باشد. بعد میگه فاغفر لی ما بینهما، مصباح کف امی صفحه 291. و توسل به شخصیت هم ما داریم در سوره نساء آیه 64، توسل به نبی مکرم مطرح شده. خود عمر ابن الخطاب هم در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 16 حدیث 10-10 میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، به پیغمبرم متوسل میشدن. در سوره یوسف آیه 97 هم میگه از قول فرزندان حضرت یوسف، برادران یوسف: یا ابانا استغفر لنا. بفرمایید شما. بفرمایید عزیز دلم.
اصلا شما اسباب را با اون اصلا قاطی میکنید. شما تو اون کلیپی که پخشون از خود شما پخشون، شما اونجا فرمودید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتخذوا وسیلا، اصلا نگفته که مزید از چی هست. الان شما دقیقا کار میکنید این حرف خود شما رو.
عزیز من گفتم پدر جناب آقای رضایی، من اونجا گفتم اگر کسی، چه علمای زاهدان باشه، چه علمای گم، چه علمای نجف، توسل به عنوان امر قرآن این کار کنه، کافره. الان ما داریم میگیم عزیز من.
شما این رو نگفتید آخه.
چرا؟ چی گفتم من؟
شما فرمودید ما علمای زاهدان رو کافر میدونیم. یعنی طبق سنت و قرآن پیغمبر.
چند خب چی؟
آیه 34 سوره مائده رو آوردید. خب. فرمودید. از خود شما، من از زبان خود شما شنیدم که فرمودید. یعنی این آیه هیچ،
آقای رضایی جان، آقای رضایی جان، اون کلیپی که شما دیدید هم شبکه وهابی پخش کرده، سرتاش زده، کم و زیادش کرده، شما از اونجا دیدید؟ اگه اون رو دیدید
شما پخش کرده بود.
عزیز من، در اونجا ما جواب اونها را دادیم، حتی اونها کلیپی از من پخش کرده بودن، یعنی کلمه یعنی رو اینها کات نکرده بودن، یعنی ما بقیش حذف کرده بودن. ما آمدیم کل کلیپ را پخش کردیم، آبرو حیثیتشون رفت.
درسته.
بعدها دیدیم کلمه یعنی را برداشتن حذف کردن. عزیز من، این کلیپ هایی که تو شبکه ها پخش میکنن، میان اول کلام آخر کلام را لا تقرب و صلاتش میارن و انتم سکارا را حذف میکنن.
درست.
شما اگر چنانچه عزیز من یک برنامه از شبکه ولایت از ما پخش شد، اشکالی داشته، ولی ما معصوم نیستیم عزیز من. معصوم، ما معتقدیم اون 14 نور پاک بوده، رسول اکرم امیر المؤمنین و 11 فرزند بزرگوارش. ما هم در معرض اشتباه هستیم، چه بسا ما هم یه اشتباه بکنیم، قطعا هم میکنیم و کردیم، خواهیم هم کرد. ما معصوم نیستیم، چه بسا یک حرفی میزنیم دوباره استدراک میکنیم. بله، اگر کسی یک حرفی بزنه و بعد از اینکه اشتباه روشن شد اصرار داشته باشه، این خلافه. و اینی که شما میفرمایید این خلاف دروغه. یعنی همچه حرفی رو بنده که شما میفرمایید نمیدونم گفته کسی متوسل بشه و یک عبارتی آوردید که یعنی، این دروغه. من دارم اصلا رسما انکار میکنم این فرمایش حضرت عالی رو.
خیلی متشکریم آقای رضایی، با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای فیاض مهر از اهواز، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
قربان شما، خسته نباشید.
آقا عیدتون مبارک باشه، در خدمتیم.
عید شما هم مبارک باشه. علی آقا، من حلول سال نو رو به شما، همچنین به سید بزرگوار جناب آقای قزوینی تبریک عرض می‌کنم.
خواهش.
و امیدوارم در این سال جدید خداوند متعال بر توفیقات ایشون، همچنین حضرت عالی و همه دستاندرکاران شبکه پرمه و علمی و ولایی ولایت رو انشاءالله توفیقاتشون رو افزون و روز به روز افزونتر بفرمایید.
ممنونم از شما.
عرضم به حضورتون، من راجع به دو شبکه که دیشب گوشه های از برنامه هاشون، دو شبکه وهابی و ناصبی نور یا زلال و شبکه صفا، شبکه عربی صفا، دو مطلب رو خواستم یادآوری بکنم و خواهشی بکنم در این رابطه. عرضم به حضورتون، اینها شما میدانید، اهل علم میدانند، تمام کسانی که به علم آشنایی داشته باشند و اصول علم رو بدانند میدونن که اینها از کوچکترین اصول علمی این شبکه‌های وهابی و این کارشناساشون و حتی از ابتدایی ترین شرایط و اصول علمی بهره‌ای ندارن. خدا گواهه دیشب در رابطه با قضیه قدیر، خب اینها ادعا میکنن 2 تا 3 تا 4 تا کارشناس برداشتن اووردن، این همه هم تبلیغ کارشناساشونو میکنن، کارشناسایی هم بهشون زنگ میزنن، خب نصف برنامهشون رو در رابطه با سردی و گرمی نمیدونم واقعی قدیر که این که در زمستان بوده و اینا میگن گرمه، خب اصلا اصل قضیه این نیست. اصل چیزی که در بزرگترین حادثه بشریت بعد از بعثت پیامبر رخ داده اصلا گرمی و سرما نبوده، اساسا ولایت مولا امیرالمؤمنین بوده. اونها اصلا اشاره‌ای به اون نمی‌کنن و یک مباحث پیش پا افتاده ای رو مطرح میکنن، اون قضیه کنیز رو مطرح میکنن و اینها شما دقت بکنید و میدانید و دقت کردید اینها اصلا اصول و پایه علمی نداره و وقت خودشون رو تلف میکنن، هزینه های خودشون رو تلف میکنن، وقت دیگران رو هم میگیرن. و خدا گواهه بعضی وقتا من میشنوم جناب آقای قزوینی یا دستاندرکاران شبکه ولایت دعوت میکنن به مناظره رو، اینها به خدا کسب شأن میدونن، اینها بسیار کوچکتر از اونی هستن که بخوان از لحاظ علمی بخوان مناظره کنند با جناب آقای قزوینی و یا حتی طلبه های آقای قزوینی. اینها حتی از مناظره با خانم های شیعه، کارشناسان شیعه خانم که امشب ما دیدیم چند تاشون متبلور شدن در اون اعتقادات شیعه، حتی عاجز هستن، از مناظره با اینها عاجز هستن، چه برسه به این که مقام علمی و شامخی مثل جناب آقای قزوینی و دیگران. اینه که این در رابطه با برنامه دیشب شبکه نور.
آقای فیاض مهر اگر کوتاه‌تر بفرمایید ممنون میشم. ببخشید.
چش، خواهش میکنم. در رابطه با برنامه صفا، البته من قبلش تشکر بکنم از شبکه ولایت که برنامه عربیش رو شروع کردن و شبهای شنبه ساعت 11 به بعد که جناب آقای آیت الله کورانی و آیت الله طبرسی الان چند هفته برنامه دارن. ممنون هستم، خواستم تشکر بکنم چون که به هر حال ما هم فارسی هم عربیش رو نگاه میکنیم. منتها شبکه صفا دیشب اینها بی‌تربیتی و جسارت رو به حدی رسوندن. دیشب برنامه‌ای داشتن تحت عنوان من پوزش میطلبم، عذر میخوام از ساحت مقدس مولانا بقیت الله الاعظم، برنامه تحت عنوان جرائم المهدی داشتن. احتمالا دیدین برنامه رو دیشب یا کارشناسای بخش عربی شما دیدن این برنامه رو. خب اینها بهانه ها رو بعضی از شبکه های شیعه نما به اینها میدن، اونها انقدر تو این برنامه هاشون خود اولات میگن که بهانه رو میدن به اینها اینجور جسارت بکنن. و بنده در بعض از روایاتی که میخوندم عبارت این که مثلا قریش رو میاد جمعی از قریش رو حد میزنه امام زمان، اینها یه مقدار فهمش سنگین بود برام که چرا این عبارت ها به کار رفته، ولی الان دارم میفهمم. اینها دیشب توی شبکه صفا از بنی شیبه به صراحت دفاع کردن، از بنی امیه به صراحت دفاع کردن. خب اینها بله، خب اینها وقتی الان در دوران علم و در دوران شکوفای علم و شکوفای تاریخ میان از بنی امیه و بنی شیبه و نمیدونم از اینها دفاع میکنن، خب قطعا اینها دارن از این نوع ارتش و سپاه جمع میکنن برای ایستادن در مقابل امام زمان. اینه که خواستم خواهش بکنم مثل این برنامه خوب شما و به صورت عربی هم نقد بکنن این برنامه های شبکه صفا و اون کارشناس ناسبیشون و وهابیشون به نام وسابی رو که یه علف بچه ایه. حالا اومده این از کتاب رجال شیعه، رجال پر افتخار شیعه میاد نمیدونم مطلب جمع میکنه و به کار میگیره. ممنون هستم و خواهش رو داشتم که انشاءالله بتونیم ما بیشتر و بهتر استفاده کنیم. حاجه ها من به عنوان دو سه چند ثانیه عرضم بسود این شبکه های عربی وهابی اینها تماما مایه قومی و نژادپرستی استفاده میکنن، اینا همیشه از این ترفند استفاده میکنن. فقط من ای کاش اینها می اومدن و الان دهه اول ایام شهادت حضرت زهرا داره میرسه و بعد دهه دومش بیان در همین شهر اهواز ببینن که چقدر مراسم و چقدر معتمها و چقدر عزاداری هایی که برای صدیقه کبرا برگزار نمیشه و خدا رو شاهد میگیرن. بعضی وقتا ما از لحاظ وقت کم میاریم شرکت بکنیم دوست. این مجالس
ممنون
این مجالس زیاد هستن.
ممنون دوست داشتم
و شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون باشه. دوستانم به من بگن پشت خط داریم. آقای ابن علی از تهران اهل سنت هستن. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همچنین استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
سال نو رو همچنین به شما تبریک میگیم.
به شما هم تبریک میگیم. عیدتون مبارک باشه.
خدمت شما عرض کنم خدمت حاجی آقا که من سه تا سوال داشتم و یک شکایت بودم یا گلایه. اگر اجازه بدین سوالای خودم رو مطرح کنم.
بفرمایید
عزیزم.
حاجی آقا بنده انسانی عادی و کارگر هستم و قائل هستم که انسان باید احترام هر انسانی را که هر عقاید غیر اعتقاد مسلمانان دارد داشته باشه. چی برسد به اهل تشیع و تسنن که هر دوی آن منتسب به اسلام هستند. خب حاجی آقا یکی سوالم در مورد توسل بود. توسلی که هم سنی و هم شیعه اتفاق نظر دارند به چهار قسمت. توسل که در نزد اهل سنت یک توسل به الله، دو توسل به اسماء الحسنا، سه توسل به اعمال صالح، چهار توسل به انسانهای زنده. اما توسل به انسانهای مرده و اموات مرده که انسانهای بزرگواری هستند مورد اختلافه. بعضی کسی را از علمای اهل سنت میگیم که توسل به اموات جایز نیست و استدلالشان هم همین حدیثی که شما خواهدین کرده.
آقای ابن علی این من خواهش دارم این صحبت هایی که می کنید لطفاً نسبت به اهل سنت ندید. اگر میگید هستن مدرک بگید آقا فلان عالم سنی اینطوری فرموده.
مثلا علما میگن که توسل به اموات جایزه.
آها.
اما این توسل شرعی و مستقل از اموات خواسته نشده.
اینه میتونید مدرک هم بدید یا نه؟ ببینید حرف زدید ما شبکمون آقای ابن علی یعنی شبکه مستنده. بنده خودم دوستانمون حرف میزنیم میگیم فلان عالم فلان کتاب فلان جلد فلان صفحه. ما دوست داریم عزیزانی مثل شما وقتی میان رو خط بزرگواری کنید مطالعه کنید. ما که وقت میدیم به شماها، شما برید مطالعه بفرمایید. این حرف آقایانی که میگید از اهل سنت اینطوری گفتن، بگید آقا فلان عالم سنی در فلان کتاب این رو گفته، ما از شما میپذیریم. ولی این که بخواد بگید آقا اهل سنت اینطوری گفتن، ما معذرت میخوام از شما نمیپذیریم.
خیلی خوب آقایان معذرت میشه.
بفرمایید.
بعد یه آیه ای که شما قبلا خواندین که الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر.
خب
اگر به معنای از آیه دقت کنیم ما صراحتا فهمیده میشه خداوند میگوید که من دین را تمام کردم و نعمت که همان اتمام حجت باشد و اسلام را برای شما انتخاب کردم.
خب
آیا معنای آیه سری نیست که ما بریم مثلا از حدیث بیاییم آیه تعبیر کنیم؟
یک یعنی که متوجه نشدم، دوباره بفرمایید.
آیه الیوم اکملت لکم دینکم الی آخر.
قسمت آخر رو آیه ابن علی، اون قسمت آخر یه بار دیگه بگین سوالتون.
آیا معنای آیه صریح نیست که خداوند میگوید که من دین را تمام کردم، یعنی قرآن نازل شد به طور کامل و برای شما اتمام حجت کردم که قرآن و رسول فرستادم و برای شما دین اسلام را دین انتخاب کردم، آیا این صریح نیست بعدا یا ما حدیث بیاریم که منظور از این آیه خلافت و ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است؟
درست. خب
اگر علمای شما آمدن گفتن چه پدر جان؟ نه اگر خود علمای شما گفتن این آیه در رابطه با قدیر نازل شده چه؟
آجا آقا منظوری که آیه صریحه دیگه نیاز به تعویل و فلان عالم چی گفت؟
یعنی آیه صریحا
ندارم متوجه میشین.
ببین پدر جان برادر عزیزم آیه صریحه یعنی شما بهتر از خطیب بغدادی بهتر از سیوطی، بهتر از ابن عساکر، بهتر از اینها میفهمیدن. اونا نفهمیدن که آیه صریحه.
آجا
جان دلم
چشم
دوستان ما اجازه بدن همین 7-8 دقیقهی که مانده اگر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بزرگواری کن این گیرنده تو رو خوب نگاه کن عزیز دل من. آیه اکمال و دلالت بر امام علی، امامت امامت. بفرمایید این خطیب بغدادی که از ما نیست، با سند صحیح از ابو هریره میگه برای شما عرض کنم هر کس روز 18 ذی‌الحجه روزه بگیرد خدای عالم به اندازه 60 سال روزه حساب میکنه. و هو یوم قدیر خم لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ نگفت الست رسول الله، الست نبی الله، گفت الست ولی المؤمنین. معنای ولی هم که عرض کردم. قالو بلا بل تو ولی مؤمن. قال من کنت مولا فعلیون مولا. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لکی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین. فانزل الله، بعد از این که علی ابن ابی طالب معرفی شد، آقای عمر ابن الخطاب هم تبریک گفت، میگه آقا آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد. از نظر سندی هم تمام راویانش ثقه هستن. عبدالله ابن علی ابن محمد بشران ثقه است، علی ابن دارقطنی حبشون، برای شما عرض کنم زموره، عبدالله ابن شوذب، متر الوراق، همه شون طبق عبارتهای شما ثقه هستن. آقای ابن عساکر از علمای بزرگ شما در تاریخ دمشق همین عبارت را آورده و میگه آیه وقتی نازل شد بعد از معرفی علی، پیغمبر فرمود الله اکبر علی اتمام الدین و اتمام نعمه، بجز اکمال الدین و اتمام نعمه و رضا رب برسالتی و بالولای لعلی من بعدی، خدا را شاکرم دینش رو کامل کرد و از رسالت من و ولایت علی اظهار رضایت کرد. بفرمایید آقای ابن مردوی از علمای بزرگ شماست، همین قضیه را در مناقبش صفحه 231 میاره برای شما عرض کنم. و شبهاتی هم که آیان وهابی ها دارن دونه دونه ما جواب دادیم. اینا گفتن این آیه در، برای شما عرض کنم، متشکر از اتاق فرمان، در شب عرفه، روز عرفه، نمیدانم در مزدلفه نازل شده. خود برایشون بزرگان اهل سنت طبق عبارتی که آقای برای شما عرض کنم مسلم اینها دارن، میگه ما شد داریم این آقایان یک شعری گفتن، در قافیه شعرشم حضرات گیر کردن. برادر عزیز من، این که ما از خودمون در نیاوردیم، این علمای بزرگ شما گفتن آقا الیوم اکملت لکم دینکم، در روز قدیر خم بعد از معرفی علی برای ولایت نازل شده.
درست.
اگر شما جوابی دارید از این علما، خب بفرمایید ما استفاده میکنیم جناب آقای ابن علی. و اگر نه میفرمایید نمیدونم آیه صریح است، غیر است. خب آیه متهم صریح، خب چرا اگر واقعا دین کامل شده، چرا آقای عمر ابن الخطاب گفت متعتان علی زمن رسول الله و انا احرمهما و او عاقب علیه ما؟ بفرمایید آقای ابن علی، ما در خدمت شما هستیم.
اگر اینجور یه قسمی که شما میگوین پس انتصاب بودن خلافت در نزد اهل سنت چرا قابل قبول نیست؟ بعد آنها هم انتصاب را قبول کنن که ندارن، میگن خلافت انتصابیه. خب یک سوال دیگه هم داشتم
آقا. آقای ابن علی، ما چون باید 55 دقیقه وقتمون تمام هست، در واقع برنامه بعدیمون دوچار مشکل میشه، تشکر میکنیم از شما. انشالله هفته های آینده باز هم میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید.
خیلی متشکرم. مستند صحبت کنید آقای ابن علی بزرگوار. حالا آقایان اهل سنت قبول دارن انتصاب را، انتخاب را، حالا ما ضامن اون نیستیم. شما گفتید آقا این آیه چنین است، من جواب حضرت عالی رو دادم. این که آیان اهل سنت انتصاب را قبول دارن یا ندارن، اینم سوال کنید جداگانه خدمتون جواب میدم. ما هیچ حرفی که نداریم برادر بزرگوار.
خیلی متشکرم آقای ابن علی، با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون. من عذرخواهی میکنم از محضر بینندگان بزرگوار، دیگه به من بگن تلفن‌ها دیگه وصل نکنن، فکر کنم دیگه آره خیلی متشکریم. من عذرخواهی میکنم از همه کسانی که پشت خط قرار گرفتن، قرار بود که باهاشون صحبت بکنیم، سوال مطرح کنن، مخصوصا آقای امیری عزیز از اهواز و کسانی دیگه ای که خلاصه قرار بود باهاشون گفتگو داشته باشیم. من از محضرشون عذرخواهی میکنم. انشالله عمری باشه حتما در برنامه بعدی حتما خدمتتون خواهیم بود. حضرت استاد در خدمتتون هستیم، اگه دعای پایانی، مطلب پایانی هست بفرمایید.
نه من دیگه مطلب خاصی ندارم و اون دوستانمونم که صحبت داشتند، اینها این عزیزمون که نسبت به بعضی از شبکه‌های وهابی صحبت کردند و نمیدونم عبدالرحمن دمشقی که میاد هر روز توی شبکه‌های وهابی لاتائلات نسبت به شیعه، خب در شبکه المستقل هم ایشون ابتدا اومد خیلی به قول گرد خاک به پا کرد و بعد یک نواری از ایشون پخش کردن از فساد اخلاقی ایشون در دانشگاه الازهر که واقعا خیلی وقاحت بار بود و خودش هم اعتراف کرده بود به اون فساد اخلاقی. اینها دیگه بعد از او دیگه این آقا نبود، تازگی ها دارن تو این شبکه ها ایشون رو میارند و اگر لازم باشه دوستان ما همون نوار ایشون و اعتراف ایشون که واقعا چه سوابق سیاهی این آقا داشته، خب مشخصی کسی که همچه سوابق سیاهی داره باید بیاد نسبت به برای شما مثلا امیر المؤمنین اینطور جسارت کنه، همونطور که نسبت به این آقای ارعوز میگن، ارعور میگن چنان سوابق به قول ننگینه برای شما مثلا خلاف عفتش رو تو ارتش سوریه پخش کردن. البته اینها از روح هم نمیرن، یعنی واقعا خجالت هم نمیکشن. حالا ای حالین حالا به قول این آقایان میان یه سری حرفای رده برادر اون آقای ابوالقاسمی بنا شد که این همون برنامه‌ای که در کلمه طیبه فارسی داشتن در اونجا هم تیکایی از حرفای اینها رو بیارن. همون هفته گذشته هم از همین آقایی که شون نام بردن عبارتهایی که نسبت به کتب شیعه جسارتها و فحشهایی که میداد آورد نقل کرد، یک نقد علمی هم کرد آقای ابوالقاسمی. ما انشالله هم نسبت به برنامه های اونها انشالله در بخش عربی هم در فارسی انشالله به حول و قوه الهی خواهیم پرداخت. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و امسال را سال فرج آقایمان ولی عصر قرار بده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار ده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن نازنین وجود قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، بر بیماران من شفای عاجل کرم فرما، قرض مقروضین ادان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد خیلی متشکرم، ممنون هستم. تشکر. دوستان بیننده از شما هم ممنون هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و باز هم عذرخواهی میکنم که نتونستیم بیشتر از این تلفن‌های شما رو پخش بکنیم. جمعه هست و شاید دقایق دیگر مانده به روز جمعه و روز انتظار. دلهای منتظر همه منتظر آمدن آن یار هستند، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل ولی کل فرج. التماس دعا. خدا نگهدارتون.